بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین عرض سلام و ادب احترام خدمت شما بینندگان عزیز. تشییع عرض می‌کنیم 23 محرم الحرام رو، سال روز تخریب قبور حرمین سامرا به دست وهابیت خبیث که داغی بر دل شیعیان گذاشت، این مصیبت رو تسلیت عرض میکنیم. به قلب نازنین حضرت بقیت الله العظم روحی بر ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا، به شیعیان و همچنین محبین اهل بیت عصمت و طهارت. شما بیننده برنامه زنده راه و بیراه هستید، برنامه ای که در جهت رسوا کردن وهابیت نشون دادن تاریخچه آنها و همچنین نشون دادن تعارض و تناقض هایی که بین تفکر سایر مذاهب اسلامی و این فرقه ضاله وجود داره. طبق معمول هفته گذشته و دوشنبه شبهای قبل در خدمت استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین یزدانی هستیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و فرا رسیدن سال روز تخریب رو تشریف عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد الیه يعود والصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجت ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم به نوبه خودم سال روز تخریب حرم امامین عسکریین علیهم السلام رو خدمت همه مسلمان ها تسلیت عرض میکنم. امیدوار هستم که به زودی ریشه فرقه های تکفیری برای همیشه برچیده بشه و مسلمان ها از دست وهابیت پلید و تکفیری راحت بشه.
انشاءالله. متشکرم از شما استاد یزدانی. ببینم میگن عزیز و ارجمند، میدانید چندین جلسه است در برنامه راه و بیراه بعد از نشون دادن تاریخچه اونها و ارتباطی که با استعمار داشتن و همچنین نشون دادن بنیانگذاران فکری و سیاسیش پرداختیم به موضوع تعارضاتی که بین این مذهب و اهل سنت وجود داره، موضوع توسل و استغاثه و اختلاف نظری که بین مسلمان ها شیعه و سنی با وهابیت وجود داره. در مورد توسل و استغاثه استاد یزدانی به صورت کاملا مفصل دارن بهش میپردازن، همون موضوعی که بارها شاید قبل از شروع برنامه راه و بیراه قولش داده شده بود در برنامه مختلف، اینجا دیگه مفصل داریم میپردازیم به این موضوع. جلسه گذشته نظر برخی از علما مطرح شد. من خواهش میکنم از استاد یزدانی اگر بیننده عزیز این برنامه را ندیدن لازم هست براشون مشخص بشه که در جلسه گذشته چه گذشته و همچنین اگر بینندگانی هم با ما همراه بودن انشاءالله یادآوری خواهد شد براشون تا اینکه سوال جدید طرح بشه و سادی ازدادی در این خصوص توضیح بدن. در خدمتتون هستم استاد عزیز.
خب ما در هفته‌های گذشته نظر امام مالک رو درباره جواز توسل مفصل خواندیم و اثبات کردیم صحت روایتش رو. همچنین در هفته گذشته دیدگاه امام احمد ابن حنبل رو خوندیم که امام احمد ابن حنبل صراحتاً توسل رو جایز دانسته بود و نظر او رو هم از کتابهای آقای ابن تیمیه ثابت کردیم. خود آقای ابن تیمیه در کتابهای متعدد خودش دیدگاه احمد ابن حنبل رو آورده بود و تصریح کرده بود که امام احمد ابن حنبل توسل به پیغمبر رو جایز می‌دانه و خود آقای ابن تیمیه هم ادعای اجماع کرده بود بر جواز توسل به دعای پیغمبر، بر جواز توسل به شفاعت پیغمبر رو. خود آقای احمد ابن تیمیه حرانی هم به هر حال جایز دانسته بود. این مطلبی بود که در هفته‌های گذشته ما خواندیم و ثابت کردیم که دو تن از ائمه اربعه اهل سنت قائل به جواز توسل بودن و ان شاءالله این هفته اگر فرصت بشه انشاءالله خدمتون هستیم. امام ابو حنیفه و امام شافعی رو خیلی، البته نه به صورت خیلی تفصیلی، اما در حد نیاز و توان انشاءالله بررسی خواهیم.
انشاءالله. استاد یزدانی اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه ما طرح سوال بکنیم، در هفته گذشته بعد از اینکه برنامه به اتمام رسید بلافاصله در همین شبکه‌های داعشی، خب کسی که خودش هم ظاهرا هم تفکرش یکسان بود با این شبکه ها تماس گرفتن و عبارتی که شما در آخر برنامه در پاسخ به یکی از عزیزان اهل سنت بود، حالا تماس گرفته بود و قرار فرمودید در مورد توسل عایشه، این رو پرسید بیننده و خب کارشناسشون پاسخ داد. اگر اجازه بدید ما این رو ببینیم و پاسخ محکم وهابی گونه رو از اینها ببینیم، ان شاءالله ببینیم که موضوع از چه قرار هست، بعد ان شاءالله تعریف کنیم. خب بینندگان عزیز، کلیپ اول رو با هم دیگه می‌بینیم. یکی از بیننده‌ها بعد از برنامه راه و بیراه هفته گذشته بلافاصله مسئله کسال یزدانی قرائت کرده بودن رو پرسید از شرکای وهابی و پاسخ وهابی گونه‌شون رو ببینید به چه صورت هست. ان شاءالله باز خواهیم گشت استاد یزدانی در این خصوص توضیح بدن. این عزیزی هم که تماس گرفته با این شبکه با دقت کلیپ رو ببینه و پاسخ رو.
من یه سوال دیگه داشتم.
بفرمایید.
شبکه ولایت عرضم به خدمتتون یه حدیثی رو نشون داد، از نمیدونم چه کتابی بود، حواس منم اون کتاب رو بنویسم، اسم کتاب رو بنویسم، اصلا داشتم تو اون کتاب نوشته بود که حضرت عایشه دستور داره که به صحابه پیامبر به مسلمان وقت به قبر پیامبر توسل بجوید. آیا این داستان درسته یا نه؟
بله. متشکرم جناب
آقای تعرض پیروز باشه دوستا باشه.
یار یاور شما
به قبر پیامبر توسل بجوید. آیا این داستان درسته یا نه؟
بله. متشکرم جناب آقای
تعرض پیروز باشه دوستا باشه.
یار یاور شما اگر شیطان سخن راست گفت اینها راست خواهند گفت. اینها همان گونه که بارها گفتیم، عذر میخوام از این تعبیر، اما بایستی گفت آخوندهای افراطی ایران حکایت خرمگسانند که هیچ وقت با طبیعت زیبا جور کنار نمیان. یا باید دروغ بگن، یا باید تهمت، یا دشنام، یا فحش، یا لعن، یا قیچی، یا تحریف، یا سانسور. دیگه من نمیدونم آیا وقتی پیش اومده که در از راه ناچاری مطلب رو صحیح گفته باشن.
ملاحظه فرمودید سوال بیننده ای رو که از این آقا پرسیده بود باید که در شبکه ولایت مطرح شده پاسخش چیست و پاسخ وهابی گونه این داعشی رو دیدی که باشه کیفیت. ایشون گفتن که این روحانیون اگر شیطان راست گفت این هم راست میگن، این یک موضوع. بعد استاد یزدانی گفتن در خصوص همین روایت توسل یا دروغ هست، یا تهمته، یا دشنام، یا فوشه، یا لعنه، یا قیچه، یا سانسوره. ما دوستانه ببینیم کدوم این که از اینها چه کلان اصلا زینگوزینه ها هست یا خیلی واقعیه.
خب طبیعه روشنه که وقتی آیه هاشمی و سایر وهابیان نمیتونن این روایت رو تضعیف کنن، مجبور هستن به برچسب زدن به شیعیان و کسانی که به این روایت استدلال کردن و استناد کردن. ما این صفحه کتاب‌های علمای اهل سنت رو نشان می‌دهیم و استدلال علمای اهل سنت به این روایت رو مثل وهابی‌ها نیستیم که فقط بگن در نهج البلاغه آمده. در نهج البلاغه آمده، هر روایت به هر جا دیدن میگن در نهج البلاغه آمده و به هر حال هیچ نه آدرسی نه سندی نه مدرکی و نشون هم نمیدن. ما اینکه نهج البلاغه حداقل در 500 تا سایت شیعه یا سنی هست،
بله،
بخواد کسی جستجو بزنه یک جستجوی توی گوگل میتونستن نشون میدن. حالا اگر اصل نهج البلاغه ندارن پی دی افش هم موجود هست، ولی خب اینا جرأتشون چون دروغ میگن، چون این مطالبی که ما نقل میکنن دروغ هست، ولی ما ابایی نداریم. این صفحه کتاب رو نشون میدیم و به همه هم اعلام میکنیم که اگر حتی یک سر سوزنی فرق داشت با اون کتابی که شما دیدید، ما حاضریم اینجا اعلام کنیم که اشتباه کردیم و اصلا از همه عذرخواهی کنیم و هرگز دیگه اون مطلب رو نشون ندیم.
بله.
ولی خب اینها نمیدونم. من این صفحه کتاب رو بینندگان عزیز توجه کنن که این صفحه کتاب رو خدمتتون نشون میدم، کتاب مسند الدارمی المعروف به سنن الدارمی. سنن الدارمی هست، این جلد کتاب هست، کامل مشخصاتش و مطالبش. اینم صفحه اول این کتاب هست، مسند الدارمی المعروف به سنن الدارمی، نویسنده امام حافظ ابو محمد عبدالله ابن عبدالرحمن ابن فضل ابن بهرام الدارمی، تحقیق حسین سلیم اسد الدارانی، از جزء الاول، مقدمه و کتاب طهاره رو داره، دارالمغری للنشر و توزیع چاپ رو چاپ کرد. این کل صفحه کتاب و این کل مطالبش. در کجا آمده؟ در صفحه 227 که کارگردان محترم دقیقا نشون میده. سند رو نقل میکنه ابو نعمان، سعید ابن زید، عمرو ابن مالک النکری، ابو الجوزا و ابن عبدالله که قحط اهل المدینه قحطا شدیدا فشکوا الی عایشه فقالت انظروا قبر النبی فجعلوا منه کوها الی السماء حتی لا یکون بینه و بین السماء سقف. برید سراغ قبر پیغمبر. مردم مدینه گرفتار قحطی شدن، شکایت کردن پیش عایشه، گفتن برید سراغ قبر پیغمبر، توجه کنید به قبر پیغمبر.
بین قبر پیغمبر و بین آسمان یک پنجره‌ای باز کنید تا بین قبر و آسمان سقفی نباشه. اونها هم رفتن این کار رو انجام دادن. ففعلوا فمطرنا مطرا حتی نبت العشب و ثمنت الابل حتی تفقد من الشهم فسمی عام الفسق. مردم رفتن این کار انجام دادن، باران فراوانی بارید، انقدر که همه بیابان‌ها سرسبز شد، علف‌ها رویید، شترها اینقدر از این علف‌ها خوردن که از بر اثر شدت چاقی و چربی ترکیدن و اون سال رو سال ترکیدن نامیدن.
عنوان باب رو هم اگر
اتاقا عنوان بله باب ما اکرم الله تعالی نبیه بعد موته، این عنوان باب هست.
بعد از موت پیامبر،
بعد از موت
کرامت پیامبر چیست؟
بله، قبر پیغمبر، دیگه پیغمبر که در زندگیش قبر نداشته که، این واضحه. محقق در پاورقی، محقق آقای حسین سلیم اسد، رجال هو ثقات و هو موقوف علی عایشه. رجال این روایت ثقه است و از عایشه نقل شده، از پیغمبر نقل نشده. ببینید این عالم سنی مذهب هست. باز در کتاب الدرر الثانیه فی الرد علی الوهابیه تألیف سید احمد بن سید زینی دهلان که از مفتی شافعی ها بوده و به هر حال از بزرگان اهل سنت در به هر حال مکه مکرمه در بین دوره دوم و سوم وهابیت، الدرر الثانیه در این کتاب نقل میکنه که همین روایت رو میاره و بعد تصحیحاتش رو میاره که حالا ما اینها رو چون قبلا نشون دادیم. باز آیه تقی‌الدین سبکی همین روایت رو میاره در دفع شبه همان شب به هوا تمرده. بعد محققش همون روایت هست، حالا ما چون نمیخوایم زیاد مانور بدیم، وقتیمون بحث اصلیمون این نیست، فقط حرف محقق رو باز اینجا نشون میدیم. محقق کتاب آقای عبدالواحد مصطفی هست، میگه حدیث صحیح اخرجه الدارمی فی سننه، این حدیث صحیح است که دارمی در سنن خودش نقل کرده. و هذا صریح فی ان سیدت عایشه قد استغاثت بالنبی بعد موته و کذا جمیع الصحابه الذین کانوا هناك وافقوها و فعلوا ما ارشدتهم الیه. اصلا مشت محکمه به دهان آقای هاشمی. اگه آقای هاشمی برنامه رو ببینه، این مطالب ببینه، باید سکته کنه، این صفحه باید بمیره، باید از غصه بمیره که این مطلب رو داریم نشون میدیم، همه بینندگان عزیز دارن میبینن و این علمای اهل سنتی که این روایت تصدیق کردن.
خیلی از این قرار بود با اینها اگر بمیره خیلی قبلتر از اینها باید این اتفاق میفتاد.
خب بینن یه دیگه آدمی که ننگ نداشته باشه هر چقدر بخوره باز دوباره میگه من زدم دیگه، خودش میگه ضرب المثل قبلا پخش شد
وهابی‌ها دارن.
و هذا صریح فی ان سیدت عایشه قد استغاثت بالنبی بعد موته و کذا جمیع الصحابه الذین کانوا هناك وافقوها و فعلوا ما ارشدتهم الیه. این روایت صریحه که عایشه بعد از موت پیغمبر استغاثه کرده به پیغمبر و همچنین همه صحابه‌ای که موافقت کردن و به دستور عایشه عمل کردن، اینا همه استغاثه کردن به قبر پیغمبر. اینم یکی از علمای اهل سنت میگه و اینم کتاب سنی مذهب هست. اگر دروغه، اگر تهمته، اگر افتراست، اگر فحشه، اگر هر چی که هست، کتاب های شماست. این مطالب در کتاب های اهل سنت آمده.
متشکرم از شما استاد یزدانی، امیدوارم که این بیننده عزیز در خاطرش نماند این موضوع و بفهمد اگر به دنبال انصاف هست که اینها دروغو هست و چه دلایل خنده‌داری رو میارن. ما نه در این سخنان دروغ بود در توسل عایشه، نه تهمت بود، نه دشنام بود، نه فحش بود، نه لعن بود، نه قیچی بود، نه سانسور بود. ببینید اینها برمیگرده به چه کسی قائل این قضیه که آیا داعشی باشه، این رو مطرح کردن و گفتن اگر اینها راست بگن شیطانشون هم راست گفته دیگه. خب این عبارت صحیح بود، شیطان شما راستگویه، براتون حتما شما شیطان رو راستگو می‌دونید با این تعبیراتی که خودتون دارید. اما در جلسات گذشته همینطور که استاد یزدانی فرمودند در چندین جلسه به موضوع استناد علمای اهل سنت، فقهای اهل سنت به آیات قرآن کریم برای اثبات جواز توسل پرداخت استاد یزدانی و منابع رو دونه دونه با تصویر کتب نشونتون داد و در جلسه قبل هم به موضوع اعتقاد آقای احمد بن حنبل به جواز توسل پرداخت شد و مصادر هم ارائه شد. در جلسات گذشته هم شخص آقای مالک، رئیس فقیه فقهی مالکی ها هست، هم توسل شخص ایشون ثابت شد. استاد یزدانی شاید این سوال به وجود بیاد، اتباع این مزاد فقهی که اثبات شد اینها قابل جواز توسل بودن، خود آقای ابو حنیفه نعمان بن ثابت و خود آقای شافعی محمد بن ادریس و
دوست داریم ببینیم که خود اینها چه گفتند راجع به توسل.
اما درباره ابو حنیفه امام اعظم اهل سنت فراوان هست که توسل رو قبول داشته و خیلی بالاتر از توسل رو. یه چیزی ایشون طبق روایت اهل سنت، من نه تأیید میکنم و نه تکذیب، علمای اهل سنت گفتن سندش صحیحه و من این رو فقط به عنوان اینکه علمای اهل سنت استناد کردن دارم میارم، وگرنه خودم در کتاب های شیعه همچین مطلبی نیست. کتاب المعرفه و تاریخ، نویسنده ابو یوسف یعقوب بن سفیان بصری، از بزرگان تاریخ اهل سنت هست. این کتاب از کتاب های بسیار معروف و مشهور هست. از جزء الثانی کتاب المعرفه و تاریخ تألیف ابو یوسف یعقوب بن سفیان بصری یا بصری که با تحقیق دکتر اکرم ضیاء العمری کتاب چاپ شده، از جزء الثانی مثبت الدار در مدینه منوره عربستان هم هست دیگه، نگن آقا چاپ
قم بود
چاپ مثلا تهران بود، چاپ لبنان بود، دقیقا مستقیم از مدینه منوره چاپ عربستان سعودی هست. در این کتاب در صفحه شماره 784 روایت رو میاره. حدثنی علی ابن عثمان ابن نفیل، حدثنا ابو مسحر، حدثنا یحیی ابن حمزه و سعید یسمع ان ابا حنیفه قال، فلانی از فلانی از فلانی نقل کرده، یحیی ابن حمزه برای من نقل کرد و سعید هم میشنید. سعید رو هم در پاورقی معرفی کردن، سعید ابن عبدالعزیز که از علمای بزرگ اهل سنت است. ان ابا حنیفه قال لو ان رجلا عبد هذه النعل يتقرب بها الى الله لم ار بذلك باسا، اگر شخصی کفش خودش رو قربتاً الالله بپرستد در او اشکالی وجود ندارد. من اشکالی نمیبینم. ابو حنیفه گفت
طبقه
مطلبی که در کتابای اهل سنت آمده. بعد سعید که این حرف رو میشنید گفت هازل کفر و سلاحل، این که حرفی ابو حنیفه زده کفر و اشکال هست. حالا سعید هم از علمای اهل سنته و بر حال ابو حنیفه چنین اعتقادی داشته طبق این مطلبی که در کتاب‌های اهل سنت هست. باز همین روایت رو آقای خطیب بغدادی در تاریخ مدینه السلام یا تاریخ بغداد نقل کرده. تاریخ بغداد و تاریخ مدینه السلام با تحقیق دکتر بشار عواد معروف، المجلد خامس عشر جلد شماره 15 چاپ دارالغرب الاسلامی، همین مطلب رو نقل کرده در صفحه شماره 509. ان ابا حنیفه همون روایت هست، محمد ابن فلان از فلانی از سفیان، یعقوب ابن سفیان فتوی از علی ابن عثمان ابن نفیل از ابو مسحر یحیی ابن حمزه و سعید میشنید دو نفری اینجا. ان ابا حنیفه قال لو ان رجلا عبد هذا النعل يتقرب بها الى الله لم ار بذلك باسا، ابو حنیفه گفت اگر کسی کفش خودش رو قربتن الالله بپرستد، واقعا بپرستد، پرستش کنند، اما قربتن الالله باشه، من اشکالی در این نمیبینم. سعید گفت این کفر آشکار هست. و ببینید محقق در پاورقی چی میگه، اسنادهو صحیح، سند این روایت صحیحه، اما حالاکن هازل قول لا یمکنو ان یستر ان آمین فضلا ان ابی حنیفه، ولی ممکن نیست این حرف رو ابو حنیفه گفته باشه. اگر آدم عادی هم این حرف رو نمیزنه،
خشن سندش صحیحه،
هر چند سندش
صحیحه،
این حرفی که الان از ابو حنیفه نقل شده آدم عادی هم نمیزنه، چه برسه به ابو حنیفه. خب به ما چه ربطی داره، سند روایت صحیحه، دروغگوی این وسط چیه؟ یا واقعا ابو حنیفه این حرف رو زده و این مطلب رو گفته و چین اعتقادی داشته، یا برحال رجال اهل سنت رو باید اینها یک بار دیگه تجدید نظر کنن، هر کسی رو که دستشون رسید تا دیدم توثیق نکنن. و به هر حال رجال اینها یک رجال است که بیدر و پیکر هست. گفتم همونطور که خدمتتون عرض کردم بارها گفتیم، بخواید یک روایت تصحیح کنیم، هر روایتی باشه تصحیح شدنی هست از کتاب های اینها. بخوایم روایت رو تضعیف کنیم، هر روایتی، روایت بخاری باشه، روایت مسلم باشه، تضعیف شدنی هست، چون به هر حال قاعده و قانون نداشته اینا. قاعده و قانونی هم که داشتن، هر کس برای خودش یه قاعده گذاشته، یه قانونی گذاشته که این قاعده با اون یکی قاعده در تضاد هست و مشکل سازه. به هر حال این روایت سندش صحیحه از دیدگاه اهل سنت.
یا صحیح اینها صحیح نیست
تو خودشون ادامهش
بله صحیحشون صحیح نیست واقعا یا اینکه واقعا ابو حنیفه این حرف رو گفته و اگرم نگفته باشه این توهینی بزرگی به ابو حنیفه است. علمای اهل سنت خطیب بغدادی یعقوب بن سفیان فتوی این روایت رو نقل کردن و در کتابهاشون آوردن و به هر حال اگر کسی کفش خودش رو حالا در بعضی از کتاب‌ها اومده حاضر بغل کسی قاتل خودش رو حالا فرق نمی‌کنه حالا مثال زده دیگه مثلا کسی رو به جایی که رو به قبله مثلا نماز بخواند رو به آخر مثلا قاتل خودش رو به
رو
به اون نماز بخونه کفشش رو بگذاره به جایی که سجده کنه روی زمین روی کفش خودش سجده کنه و کفش رو واقعا بپرستد این اشکالی نداره خودش گفته اشکالی نداره خب این از توسل بالاتر هست یا نیست ما همچین اعتقادی داریم مسلمان ها همچین اعتقادی داریم ما نه ما اعتقاد داریم پیغمبر رو اگر کسی به عنوان عبادت استغاثه کنه یا توسل کنه کافر است 100%
نجس میشه
قطعا کافر هست اما به عنوان این که قدرت رو خدا به او داده خداوند او رو وسیله قرار داده ما به خاطر اینکه خدا او رو وسیله قرار داده حاجتمون رو خدا میده این فقط واسطه است هیچ اشکالی نداره اما کسی اعتقاد داشته باشه پیغمبر قدرت مستقل در کنار قدرت خدا داره مشرک و کافر هست اما از ابو حنیفه حتی اینم نقل شده که کسی کفش خودش را بپرستد مسلمان ها پیغمبر رو یا ائمه رو یا صالحین رو نمیپرستن ولی میگه اگر بپرستد قربتن الا الله باشد اشکالی نداره
خب از نظر این پاورقیش هم این اسناده ضعیف ولی بعدش اسناده صحیح تصحیح کرده ولی گفته ابو حنیفه همچین حرفی رو نمیزنه فکر کنم ورژن پایین متواتر ضعیف باشه دیگه این متواتر ضعیف ریشه در
سند صحیحی که ضعیف هست نمیشه اصلا قابل چیز نیست
سند صحیحه ولی این رو نگفته آقای ابو حنیفه
خب همین یک مورد برای آقای ابو حنیفه فکر کنم کافی باشه و مطلب به همین اندازه
مشخص هست
بله اما بریم سراغ آقای شافعی و بعد البته خب از پیروان ابو حنیفه ما مطلب ان شاء الله زیاد نقل خواهیم کرد از بزرگان تاریخ اهل سنت که ان شاء الله یا در این برنامه در برنامه‌های بعد همینجور وقتمون رو خواهیم گذاشت روی این مسئله و مفصل بحث کنیم
سوری از اجازه بدید کلیپ رو آماده کردیم از یکی از علمای احناف که همین موضوع رو و وقتی توسل رو در مذهب حنفی ها تایید میکنه کلیپ دوم رو اگر تا فرمان لطف کنه به نمایش بگذار مصاحبه اختصاصی شبکه جهانی ولایت هست با مولوی پارسا ایشون حنفی مذهب هستن و امام جمعه شرف ببینید که عقیده احناف چه هست راجع به توسل
در وسیله قرار دادن بزرگان اولیاء الله یک امر شرعی و دینی هست که انسان وقتی که توسل میکنه به اولیاء الله به رسول اکرم به بزرگان به حضور پروردگار این یک امر مسئله شرعی هست و از لحاظ فقه حنفی هیچ اشکال نداره توسل و امر فقهی هست و مشکلی داری نیست در وسیله قرار دادن بزرگان اولیاء الله یک امر شرعی و دینی هست که انسان وقتی که توسل میکنه به اولیاء الله به رسول اکرم به بزرگان به حضور پروردگار این یک امر مسئله شرعی هست و از لحاظ فقه حنفی هیچ اشکال نداره توسل و امر فقهی هست و مشکلی داری نیست
بله این عقیده یک عالم حنفی مذهب بود ملاحظه فرمودید به چه صورت هست از لحاظ فقه احناف ایرادی نداره بحث توسل و یک مسئله شرعی هست این امام جمعه عزیز اهل سنت به صراحت تمام فرمودن فارسی هم بود همه قطعا متوجه این سخن شدند این از آقای نعمان بن ثابت امام اعظم اجدان اهل سنت بریم سراغ آقای محمد بن ادریس شافعی
خب این دیگه امام جمعه بود دیگه آدمی کوچیکی نبود آدم مشهوری آدم معروفی الان هم مردم سرخس پشت سرش نماز میخونن و به هر حال آدمی هست مشهور و معروف در منطقه برن ازش سوال کنن و نظرشون رو بخوان دقیقاً خلاف نظر وهابیت وهابیت میگویند توسل شرک کفره اما این آقا میگه از دیدگاه مذهب ابو حنیفه هیچ اشکالی نداره و توسل جایز است اما امام شافعی محمد ابن ادریس شافعی یک روایت دیگه همه بینندگان عزیز معروف و مشهور هست اون شعر امام ابو حنیفه درباره اهل بیت و اهل بیت رو شفیع خودش و وسیله خودش قرار داده، امام شافعی، که در دیوان امام شافعی در تمام دیوان‌های امروزی امام شافعی موجود هست. دیوان امام شافعی که آقای عبدالرحمن مصطفی مصطفی ایشون رو جمع کرده، چاپ دارالمعرفه بیروت هست. دیوان امام شافعی چاپ دارالمعرفه بیروت، صفحه اینم مشخصاتش هست، مشخصات کتاب، چاپ دوم 1426 2005 میلادی، صفحه شماره 38، عنوانش آل النبی ذریعتی، آل النبی ذریعتی و هم الیه وسیلتی، ارجو به ان اعطا قدن به ید الیمین
صحیفه،
به ید الیمین صحیفتی. این یک چاپ، باز در کتاب در چاپ دیگه از دیوان امام شافعی، دیوان امام شافعی بر حال اینو که جمع کرده و شرح کرده دکتر عمر فاروق تبا دیگه، دقیقاً اسمش هم مشخصه که چیکار است، دکتر عمر فاروق تبا، صفحه شماره 50 هست، آل النبی ذریعتی، شعر شماره 24، آل النبی ذریعتی و هم الیه وسیلتی ارجو بهم اعطا قدن بید الیمینی صحیفتی. آل پیغمبر ذریع من هستند، سپر من هستند، وسیله من هستند در روز قیامت و من به اونها پناه خواهم بود. امید دارم که خداوند در روز قیامت با توسل به اهل بیت کتاب من و صحیفه منو به دست راستم بدهد. خیلی صریح و واضح و روشنه. بعد در شرحش هم آقای این دکتر عمر فاروق میگه ورد از کتاب نور الابصار لشبلنجی قول شافعی و در توسله به آل بیت نبی،
واضح مشخص هم اینجا آمده بس توسل
من. میگه در کتاب نور الابصار شبلنجی این مطلب آمده و گفته که مقصود توسل به آل بیت پیغمبر هست. اینم واضح و روشن یک مطلب از امام شافعی که دیگه شعرش همه بینندگان ازش بر حال حفظن. اگر امام شافعی کافر هست پس دیگه وهابیت چی بر حال چی هست
دیگه بر.
اما مطلب بعدی که نقل شده از امام شافعی و بارها در شبکه ولایت خونده شده، بزرگان اهل سنت این رو نقل کردن، بحث توسل امام شافعی به قبر ابو حنیفه است. یه مناسب هم هست، توسل امام شافعی به قبر ابو حنیفه امام اعظم. کتاب های متعدد این مطلب رو نقل کرده، من 3-4 مورد رو خدمتون نشون خواهم داد و تصحیح علمای اهل سنت نسبت به این روایت. حاشیه ابن عابدین، رد المختار علی در المختار یا معروف به حاشیه ابن عابدین هست، نویسنده محمد امین ابن عمر عابدین، از بزرگان احناف و کسی که کتاب اون در حوزه های علمیه اهل سنت جنوب ایران کتاب درسی هست، از کتاب های درسی هست و این کتاب از بهترین کتاب های فقهی احناف هست. در این کتاب در جلد اول از جزء الاول رد المختار علی در المختار شرح تنویر الابصار، نویسنده خاتمة المحققین محمد امین الشهیر به ابن عابدین، از جزء الاول چاپ دار عالم کتب ریاض عربستان سعودی، باز چاپ
قومتران
نیست، بعد چاپ اونجاست، صفحه شماره 149، میگه نقل شده من تعدبه ماهو انهو قال، نقل شده روایتی که نقل شده از ادب کردن امام شافعی در برابر امام ابو حنیفه که او میگفت انی لا تبرک به ابی حنیفه و اجی و الی قبری فاذا عرضت لی حاجه صلیت رکعتین و سالت الله تعالی عند قبره فتقضى سریعا. امام شافعی میگفت که من تبرک میکنم به قبر ابو حنیفه و میام سراغ قبر ابو حنیفه. حالا بالاترش مطالب زیادی هست از بر حال از درباره از زبان امام شافعی درباره امام ابو حنیفه. هر وقت حاجتی دارم میام دو رکعت نماز میخوانم در کنار قبر ابو حنیفه، خداوند سریع اجابت میکنه. این یک مطلب که یکی از بزرگان تاریخ احناف در کتاب خودش نقل کرده.
پس این یعنی آقای شافعی قائل به جواز توسل بوده به قبل و آقای ابو حنیفه هم بوده، چون
بله.
اون بزرگی که آقای شافعی میدانسته طبق همین اعواراتی که در کتاب قدمان سرای ابن عابدین آمده، عملش هم باید قطعاً مطابق باشه با.
اگر ببین یک مطلب خوب شد الان شما گفتی، اگر شافعی، اگر ابو حنیفه توسل رو قبول نداشت، قطعاً اون شافعی نمیرفت سراغ قبر او، و اگر میدانست او توسل رو قبول نداره نمیرفت سراغ قبرش. شاهدش چی هست؟ شاهدش پاراگراف بعدی هست. و ذکر بعض من کتب علی المنهاج ان الشافعی صلی الصبح عند قبره فلم یخنت. در کتاب منهاج آمده که مثلا امام شافعی نماز صبح رو که کنار قبر ابو حنیفه میخواند قنوت نمیگرفت. بهش گفتن چرا نمیگیری؟ گفت تعدبا مع صاحب هذا القبر، میخوام ادب رو رعایت کنم در کنار صاحب این قبر. چرا؟ چون امام ابو حنیفه به هر حال قنوت رو نمیگرفت در نماز صبح، قنوت رو واجب نمیدانسته و نمیگرفته. امام شافعی به احترام ابو حنیفه وقتی رسه کنار قبر ابو حنیفه نماز میخونده، نماز صبح در نماز صبح قنوت نمیگرفته.
اصلا عقیده خودش ظاهرا
خلاف بوده. حالا در اینجا اگر توسل رو ابو حنیفه قبول نداشت، قطعا امام شافعی سراغ قبر او نمیرفت.
تعدبا حداقل نمیرفت.
بله تعدبا باید برعکس، باید کنار میرفت و اصلا نمیرفت و از او چیزی نمیخواست. این یک نقل. نقل بعدی رو آقای خطیب بغدادی انجام داده. حالا قبل از خطیب بغدادی آقای سیمری رو نقل کنم که این هم از بزرگان اهل سنت هست. در کتاب اخبار ابی حنیفه و اصحابه، اخبار ابی حنیفه و اصحابه، نویسنده الفقیه القاضی ابی عبدالله حسین ابن علی سیمری متوفای 436، چاپ دار عالم الکتب در ریاض عربستان سعودی. عالم الکتب در ریاض هست مرکزش. در این کتاب در صفحه 94 روایت رو نقل میکنه. اخبرنا عمر ابن ابراهیم سلام مکرم، عمر ابن اسحاق ابن ابراهیم یا عمر ابن اسحاق ابن ابراهیم، علی ابن میمون که نقل میکنه سمعت الشافعی یقول، از شافعی شنیدم که میگفت، همیشه میگفت انی لاتبرک به ابی حنیفه و اجی و الی قبره، تبرک میکنم به قبر ابو حنیفه و میام سراغ قبرش. فی کل یوم، هر روز
اگر
یه کار دستش احتمالی همونجا بوده،
شیهای اربعین میخوان برن کربلا کافر مشرک،
هر روز میرفتم به زیارت قبر ابو حنیفه. فاذا عزلی حاجتون، اگر حاجتی داشتم دو رکعت نماز میخواندم و می اومدم پیش قبر ابو حنیفه.
یا الله نمیگفت فقط،
نه فقط میگفت ابو حنیفه. و سألت الله الحاجه، حاجت خودم رو میخواستم و بعد خیلی سریع حاجت من روا میشد و خداوند حاجت من رو میداد خیلی زود. بعد این مطلبی که در کتاب آقای سیمری آمده. همچنین خطیب بغدادی دقیقاً همین نقل کرده در تاریخ مدینه السلام یا همون تاریخ بغداد، تاریخ بغداد و تاریخ مدینه السلام جلد اول با تحقیق دکتر بشار عواد معروف، چاپ دارالغرب الاسلامی به بیروت هست احتمالاً، صفحه 445. همون سند هست، هم از آیه سیمری نقل میکنه. بعد عمر ابن ابراهیم، مکرم ابن احمد، عمر ابن اسحاق ابن ابراهیم یا عمر ابن اسحاق ابن ابراهیم، علی ابن میمون که همون مطلب هست که خدمتون نشون دادم و صریح و واضح و روشن هست که سراغ قبر ابو حنیفه می اومد و حاجتش رو از خداوند در کنار قبر ابو حنیفه با توسل به ابو حنیفه می گرفت. حالا راست دروغ دیگه ایناش به خودشون مربوط هست و به ما مربوط نیست. نفر بعدی که این رو نقل کرده آقای ابن حجر هیثمی هست، از بزرگان تاریخ اهل سنت، کتاب الخیرات الحسان فی مناقب الامام اعظم ابی حنیفه نامان، مکتبۃ الحقانی پشاور پاکستان همین رو چاپ کرده، مرکز وهابیت عالم یا برها مرکز طالبان در اونجا، الخیرات الحسان. ببینید این مشخصات کتاب، مشخصات جلد کتاب هست که کارگردان محترم نشون میدن. اینم صفحه دوم این کتاب، یا صفحه اولش، الخیرات الحسان فی مناقب الامام اعظم ابی حنیفه النعمان با تعلیقه محمد عاشق الهی، آقای محمد عاشق الهی بر این کتاب به هر حال تعلیق زده، حالا تعلیقش هم به درد ما میخوره، مکتبۃ الحقانیه محله جنگی قسطخانی پشاور پاکستان، صفحه شماره 129، باب شماره 35، فصل شماره 35. الفصل الخامس و الثلاثون فی تعدب الائمه معه فی مماتی کما فهو و فی حیاتی و ان قبره یزار لقضای الحوائج. اینو ما بارها و بارها نشون دادیم. ببینندگان عزیز، ائمه احترام ابو حنیفه رو در زندگی و بعد از مرگش حفظ میکردن و قبر او رو محل زیارت و گرفتن حاجت قرار داده بودن. اگر حاجتی داشتن بله میمدن. اعلم بدان، خیلی مطلب مهمه، اعلم بدان انه لم یزل العلماء و ذوو الحاجات یزورون قبره و یتوسلون عنده فی قضاء حوائجهم و یرون نجح ذلک. بدانید ای وهابیا، بدان ای هاشمی، ای خدمتی، ای حیدری، ای کالکرابی، بدانید که همیشه علما و کسانی که حاجت داشتن می اومدن قبر ابو حنیفه رو زیارت میکردن و به او توسل میکردن هر وقت حاجتی داشتن و خیال میکردن و اعتقاد داشتن و باور داشتن که این کارشون کار درستیه. از جمله امام شافعی، منهم الامام شافعی رحمه الله لما کان به بغداد، امام شافعی که در بغداد بود، فانه جاء عنه قال انی لاتبرک به ابی حنیفه. از امام شافعی نقل شده که من تبرک میکردم به ابو حنیفه و میومدم سراغ قبرش، هر وقت حاجتی داشتم دو رکعت نماز میخواندم و جئت الی قبره، میومدم سراغ قبر ابو حنیفه و از خدا حاجتمو میخواستم و سریع حاجت من برآورده میشد. ببین این مطلب در کتاب های اهل سنت، کتاب شیعه نیست. پاورقی چی میگه؟ رجال و هذا السند كلهم موثقون عند الخطيب. رجال این سند همگی از دیدگاه آقای خطیب بغدادی سره هستند. یه حرفیست که خود علماشون گفتن و بزرگانشون و محققینشون در کتابهاشون آوردن. بله این مطلبی که میبینن صفحه شماره 129 از فصل شماره 35 از کتاب خیرات الحسان ابن حجر هیثمی از بزرگان تاریخ اهل سنت. بنابراین این کاملا ثابت شده است، در چاپ‌های دیگرش هم آمده، کالا چاپ‌های دیگرش رو هم ما داریم و از همه اینا مهمتر در کتاب محمد عمر سربازی این مطلب آمده، فتاوا منبع العلوم، که منبع العلوم کوهوند، نویسنده علامه محقق حضرت مولانا محمد عمر سربازی. این مشخصات جلدش هست، ما اصل کتاب رو داریم الان در اختیارمون هست. فتاوا منبع العلوم کوهوند جلد اول، اثر مفتی بزرگ فقیه عصر حضرت علامه مولانا محمد عمر سربازی. مشخصاتش واضحه دیگه، همه اهل سنت ایران آقای سربازی رو میشناسن قطعا، در این تردیدی نیست که همه میشناسن و ما میشناسیم، اینها هم میشناسن. اینم مشخصات جلد کتاب، در سال 1385 هم کتاب چاپ شده و الان چاپای جدیدش هم هست. ما اینو از چاپ قبلیش چیز کردیم، اینو از چاپ بعدیش رو هم، چاپ جدیدش رو الان ما اونجا در که اتاقمون داریم. صفحه 168 این کتاب، در صفحه 168 کارگردان محترم دقیقا دارن نشون میدن فتاوی من العلوم جلد اول صفحه 168. میاریم پایین توسل امام شافعی. ابو بکر ابن خطیب ابن علی از میمون روایت میکند، فارسیه دیگه، که از امام شافعی شنیدم که فرمود من تحصیل مرادات و آرزوهای خود را به توسل امام ابی حنیفه میخواهم و تکمیل میشوند. با یک نثر مخصوص خود آقای سربازی نوشته دیگه، حالا بخوام به فارسی اینو ترجمه کنیم و ویرایش بشه خب کار زیاد داره. خطیب بغدادی از میمون نقل کرده که امام شافعی میگفت هر وقت من حاجتی داشتم اون رو با توسل به ابو حنیفه از خداوند میخواستم و حاجتم رو میگرفتم. این ترجمه فارسیش این مسئله که خب اما آقای محمد عمر سربازی به اندازه این وهابی حالیشون نمیشد، نمیفهمیدن بیان جواب بدن از این مطلب که به هر حال واضح و روشن هست. بزرگان اهل سنت تصریح کردن که توسل به امام شافعی به قبر ابو حنیفه توسل میکرده. چی مشرکه این وسط؟ آیا امام شافعی مشرک بوده؟ کافر بوده؟ اگر بگم امام شافعی مشرک و کافر بوده، خب این خیلی خوبه، ما قبول میکنیم ازشون،
ما رو مشرک
میدونیم. تفاوتی قائل میشیم بین اهل سنت و وهابیت. وهابیت میگن امام شافعی مشرکه، اما شافعی ها او رو امام خودشون میدونن و روایتی در فضائلش نقل شده. و همچنین ابو حنیفه اگر کافر بدونه این ابو حنیفه رو، خب
مشکل
داره، راه خودشون رو از راه اهل سنت جدا کردن. در خدمت هستیم.
متشکرم از شما استاد یزدانی عزیز. مراجعه فرمود بینندگان عزیز، دونه دونه فقهای اهل سنت، آقای مالک، مالک بن انس، آقای احمد بن حنبل، آقای محمد بن عبدالعزیز شافعی و همچنین آقای نعمان بن ثابت، چهار مذهب فقهی اهل سنت، خود بنیانگذاران این مذاهب تصریح به توسل دارن و هیچ انگلتی نمیتونن این وهابی به این موضوع بگیرن. منتظر هستیم انشاءالله امشب اگر کسی تماس گرفت، حتما بحث علمی اگر در این خصوص داره مطرح بکنه و پاسخ خودش رو انشاءالله دریافت خواهد کرد. اما در ایامی که گذشت در دانشگاه الازهر کنفرانسی برگزار شد و سخنرانان و علمای اهل سنت در اونجا صحبت کردن، از جمله آقای علی جمعه که مفتی مصر هست و در اونجا نسبت به مذاهب اسلامی سخن گفته شد و همچنین شیعه، خب آورده شد در کنار مذاهب عربی اهل سنت. و همینطور که دیدید هم علمای عربی اهل سنت توسط جایز میدونستن، هم امام جعفر صادق سبق روایتی که استاد یزدانی در جلسات اول فرمودن با سند صحیح توسط رو جایز میدونستن. ببینیم کلیپ رو و مقایسه بکنیم نظر علمای اهل سنت رو در خصوص تشیع و نظر وهابی ها رو که شیعیان رو کافر و مشرک و محجوب تم میدونن. کلیپ سوم رو ببینیم.
والمذهب الشيعي له أصول تتمثل في أصول الدين وفي أصول الفقه، وله فروع. وفي أصول الدين وفي أصول الفقه وفي فروعه يختلف كثيرا أو قليلا عن مذهب أهل السنة والجماعة. والإمام الأشعري وضع مقياسا دقيقا للمنتمين إلى الإسلام وهم أهل القبلة، فكل من جعل الكعبة قبلة له فهو من أمة الإسلام. والشيعة جعلت القبلة الكعبة المشرفة وآمنت بالكتاب وبالنبي صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلوات الخمس، وهذا هو الأساس الذي يجعل إنسانا ما ينتمي إلى أمة الإسلام، كما أنهم يحرمون المحرمات ويقومون بالواجبات على تفصيل طويل في ذلك. ومذاهب أهل السنة والجماعة نعد منها أكثر من 80 مجتهدا عبر القرون، لكن الذي وصل إلينا متواترا مضبوطا محررا مخدوما 4: مذهب الإمام أبي حنيفة، ومذهب الإمام مالك، ومذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومذهب أحمد بن حنبل، وهذا بترتيب زمن وفاتهم رضي الله تعالى عنه. فإذا ونحن أهل السنة أردنا التوسعة ضممنا إلى هؤلاء الأربعة مذهب الجعفرية وهم الشيعة. إذن الشيعة مذهب من مذاهب المسلمين.
تصحیح علمای اهل سنت بود بار دیگر بعد از اون فتاوای تاریخی که داده شد در الازهر شریف در خصوص مذهب تشیع و برخلاف وهابیت که شیعه رو خارج از دایره اسلام میدونن. دیدید که استدلال به چه صورت بود و خب تصحیح کردن 80 فقیه و مجتهد داشتن اهل سنت در طول تاریخ، 4 مذهب به صورت متواتر و متقن به دستشون تا الان رسیده و مذهب پنجم رو اگر بخوان اضافه بکنن، مذهب تشیع هست که به صورت متقن از امام جعفر صادق علیه السلام به ما رسیده. ما شهن افتخار میکنیم که پیرو به امام جعفر صادق هستیم و علامه اهل سنت تصریح میکنن که مذهب جعفری هم به صورت متواتر و صحیح از امام جعفر صادق به ما رسید. استاد یزدانی، در خصوص علمای عربه اهل سنت مسئله رو فرمودید و مشخص شد که به شخصه هم اینها اعتقاد به جواز توسل داشتند. البته شاید روزی فکر نمی‌کردن اینها مجبور بشیم از لابلای کتب عبارات در روایتی بخوایم ببینیم در جهت اثبات کردن جواز توسل، چون اینقدر اون موقع بدیهی بوده طبق گفتی آقای بوتی که اصلا پرداخته نمی‌شده خیلی به این موضوع، چون چیز قطعی و بدیهی بوده تا زمان آقای ابن تیمیه. اما خب شاید بعضی بگن اینها فقهای اهل سنت بودن، ما اصلا قبول نداریم، ما سلفی هستیم و می‌خوایم رجوع کنیم به سلف، سلف صالح که صحابه می‌دونن و تابعین می‌دونن. باز هم از صحابه بجز حالا روایتی که از عایشه خوندید یه عبارتی هست که قرائت بفرمایید برای آیون سلفی یا خان؟
خب ما زیاد خوندیم، از روایت عثمان ابن حنیف خوندیم، عبدالله ابن عمر، خود عمر ابن خطاب، بلال ابن الحارث، بلال ابن رباح، عایشه، فراوان روایت خوندیم در جلسات گذشته. علاوه بر اون یک مطلبی دیگه، من از علاوه بر اونهایی که قبلا نشون دادیم یک مطلبی دیگه از یکی از دیگر از اصحاب پیغمبر که به هر حال این صحابی هست و توسل کرده به قبر پیغمبر، حاجتش رو هم گرفته، هرچند که علمای اهل سنت این رو نقل کردن و ما قبول نداریم به خاطر اینکه این صحابی از نواسب بوده. حالا خدمتتون عرض خواهم کرد که چه آدمی هست. تهذیب الاسماء و اللغات، نویسنده ابو زکریا محی الدین ابن شرف نووی، معروف به مفتی الامه، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت. این مشخصات جلد کتاب هست، این صفحه اول کتاب، تهذیب الاسماء و اللغات، نویسنده امام علامه فقیه حافظ ابو زکریا محی الدین ابن شرف نووی که گفتیم از او به عنوان مفتی الامه بر حال نام برده. آیه ذهبی، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، صفحه شماره 236، باب العین و القاف. میرسه به عقبت ابن الحارث یا عقبت ابن الحارث، روش خواهی میکنم، عقبت ابن الحارث از صحابی رضی الله عنه به قول آقای نووی مذکور میکنه فلان فلان، حالا ایناش خیلی مهم نیست. در آخر صفحه ایشون میاد مطلبی رو نقل میکنه. ایشون از کسانی بود که خیلی صدای خوبی داشت و قرآن رو با صدای خیلی خوب میخوند. در فتح شام حاضر بوده، در جنگ صفین حاضر بوده و علیه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب شمشیر زده و همونطور که آقای ذهبی گفته بود اونهایی که در جنگ صفین علیه امیر المؤمنین شمشیر زده بودن ناصبی بودن، آقای ذهبی گفته و ما کاری بهش نداریم. و هو الکان البرید و الی عمر ابن الخطاب به فتح دمشق، ایشون نامه رسان بوده از جانب خلیفه دوم در جنگ فتح دمشق، نامه رسان بوده، کارش پیک بوده. و وصل المدینه فی سبعت ایام، وقتی اش بر حال از دمشق آمد تا مدینه 7 روز طول کشید تا رسید به مدینه. و رجع منها الی شام فی یومین و نصف، اما وقتی میخواد برگرده به شام، به دمشق، از مدینه به شام برگرده 2 روز نیست طول کشید. خب چرا، چطور ممکن هست؟ آیا ماشینی پیدا کرد؟ کرولای بر حال از این تیویتای چیزی پیدا کرد؟ نه، به دعائهی عند قبر رسول الله و تشفعهی بهی فی تقریب طریقهی، ایشون اومد کنار قبر پیغمبر دعا کرد و از پیغمبر خواست که شفیعش شود و راه رو براش نزدیک کنه و پیغمبرم حاجتش رو داد. ببینید این مطلبیست که در کتابهای خود اینها آمده، صحابه هم هست، آقایی که نقل کرده مفتی الامه، بنابراین این ثابت میکنه که صحابه همیشه به قبر پیغمبر توسل میکرده. این هم صحابه بوده که خیلی اینها قبول دارن، چون به حال در جنگ صفین علیه امیر المؤمنین بوده، برای اینها ارزشمند هست و برایش ارزش قائلن وهابیا. نفر بعدی که این مطلب رو نقل کرده آقای عینی هست، در کتاب عمدت القاری شرح صحیح بخاری، نویسنده امام علامه بدرالدین ابو محمد محمود ابن احمد عینیه، متوفای 855، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت هست. این کتابی که می‌بینید خیلی هم شکیل چاپ شده، از جزء الهادی عشر، جلد شماره 11، عمدت القاری جلد 11، با تحقیق عبدالله محمود محمد عمر. صفحه شماره 227 باز بحث همون عقبت ابن عامر رو نقل میکنه، روایت شده از عقبت ابن عامر نقل شده، اون عامرسان عمر ابن خطاب بود در فتح دمشق. به مدینه وقتی میخواست بیاد 7 روز طول کشید، وقتی از مدینه میخواست برگرده به شام 2 روز نیست طول کشید. چرا؟ به دعایه این در قبر نبی فی قریب طریقه اومد کنار قبر پیغمبر دعا کرد تا راهش نزدیک بشه و پیغمبرم حاجتش رو داد.
تقریب باید باشه، حالا تقریب طریقه،
بله، حالا قابل احتمالا افتاده در اونجا
تقریب طریقه،
تقریب بود اینجا قریب شده. باز در همین عمدت القاری شرح صحیح بخاری جلد شماره 20، اون جلد شماره چند بود؟ جلد شماره 11 بود، این جلد شماره 20ه. در جلد شماره 20 از همین کتاب صفحه شماره 209 باز همین آمده همین مطلب رو که نامرسان عمر ابن خطاب بود، وقتی از شام به مدینه اومد 7 روز طول می‌کشید، برگشتش 2 روز نیست. وقتی به مدینه رسیده بود دعا کرده بود کنار قبر پیغمبر و به قول آیه امام نووی و پیغمبر رو بر حال شفیع خودش قرار داده بود، یا توسل کرده بود دیگه، صریح و روشنش توسل کرد به قبر پیغمبر. پیغمبر
کوتاه شد،
مسیر کوتاه شد باش،
تیوعر کرده،
حالا تیوعر لحظه‌ای هست، ولی خب خیلی هم آدم میشد دیگه، چی بوده که به هر حال یه خورده پیغمبر بهش رحم کرده.
بعد مدینه تو آشام هم اون موقع دو روزه شب نمیشد اصلا به شما بده.
نه الانم به زحمت مثلا اگر بشه، الانم که نمیشه، مگر یه ماشین تندرو خیلی راه هست، حالا چند کیلومتر هست، برای 7 روز طول میکشیده، عادیش 7 روز بوده، با هر وسیله‌ای که آمده، با اسب بوده، با شتر بوده، با قاطر بوده، با هر وسیله‌ای بوده، 7 روز طول کشیده. وقتی می‌خواسته برگرده دیگه خیلی میگه من تا نامه رو برسونم به اونجا مسلمان‌ها شکست خوردن، اومد کنار قبر پیغمبر که راه رو براش نزدیک کنه و پیغمبر هم راه رو براش نزدیک کرد و با تشفع و توسل به قبر پیغمبر راه رو نزدیک کرد این آقا. خب پس یک صحابه کافر دیگه هم پیدا شد در بین تمام مسلمان‌هایی که از دیدگاه وهابیت کافر هستن، از دیدگاه اونها به هر حال باید این اصحاب کافر باشن. این مطلب بود که حالا میخواید من ادامه بدم باز مطالب دیگه؟
اگر مسئله دیگه هم بفرمایید بعد از اون انشاءالله
از بزرگان اهل سنت باز هم من مطالب انشاءالله نشون تا ببینم جان عزیز برسه
انشاءالله.
یک شخصیتی دیگه که تصریح کرده به توسل که باز مطلبی امشب هم ازش نقل کردیم، آقای ابن عابدین حنفی هست. ابن عابدین که کتابش رو امشب هم معرفی کردیم در حاشیه خودش بر کتاب دور المختار، این معروف به حاشیه ابن عابدین رد المختار علی دور المختار، حاشیه ابن عابدین چاپ ریاض عربستان سعودی جلد شماره اول که کتاب طهاره رو در خودش جا داده، چاپ ریاض عربستان سعودی هست، محمد امین مشهور به ابن عابدین این کتاب رو نوشته، صفحه شماره 71 در مقدمه که بر این کتاب نوشته. بعد از مطالبی که میاره در اینجا میگه و اینی اسأله تعالی متوسلا الیه به نبیه المکرم،
بله،
من از خداوند میخواهم حاجتم را که حالا کتاب رو خوب باشه چی باشه چی باشه توسل میکنم به کی؟
پیغمبر
رو وسیله حاجت خودم قرار میدهم و به اهل طاعته من کل ذی مقام علی معظم، و به هر کسی که از اهل اطاعت باشه و به هر حال مقامی داشته باشه نزد خداوند، به همه اینها من توسل میکنم و به قدوتنا الامام الاعظم، به امام اعظم من توسل میکنم.
مثل همونطور که شافعی توسل کرد،
همونطور که شافعی توسل کرد و از خود ابن عابدین نقل کردیم و نشان دادیم، خود امام ابن عابدین حنفی که به هر حال از بزرگان تاریخ احناف هست میگه من به پیغمبر، به آدمهای خوب، به آدمهای صالح و به امام اعظم ابو حنیفه توسل میکنم. خب ابن عابدین هم شد کافر و مشرک مثل همه
طبق
اعتقاد وهابیت. نفری بعدی که خدمتتون نشون میدم، گفتم خدمتتون که من نزدیک 50 نفر از قبل داشتم، حالا امروزم خیلی زیاد جمع کردم، مثل کسانی که تصدیق کردن جواز توسل، اونها رو هم به مرور ان شاء الله در هفته بعد نشان خواهیم داد.
حالا این مثلا بفرمایید آیین وهابی اگر دوست داشتن حتما تماس بگیرن، به اولویت به خط خواهند آمد و سوالات و مطالب خودشون رو مطرح کنن. دوست داریم شاهد بحث علمی در پایان برنامه حتما باشیم، از الان اگر دوست داشتید تماس بگیرید.
شخص بعدی آقای ابن صلاح هست. ابن صلاح از بزرگان تاریخ اهل سنت هست. فتاوا و مسائل ابن صلاح و مسائل ابن صلاح و فی التفسیر و الحدیث و الاصول و الفقه که دکتر عبدالمعطی امین قلعچی این کتاب رو تحقیق کرده و محقق کتاب هست. المجلد الاول چاپ دارالمعرفه بیروت لبنان هست. خیلی کتاب معتبر آقای ابن صلاح آدم این بزرگه. حالا فرصت نشد من شرح حال اینها رو هم نشون بدم، ولی خب مشهور هست، آدم معروف و مشهور هست. در این کتاب در صفحه شماره 210 مطلبی رو میاره که درباره معجزات پیغمبر میگه. معجزات پیغمبر خیلی زیاد هست، هزاران برابر این هست که من نمیتونم به هر حال اینها رو همه رو جمع کنم، قابل شمارش نیست. فإنها ليست محصولة على ما وجد منها في اصله. میگه معجزات پیغمبر فقط مخصوص زمان حیات پیغمبر نیست که فقط پیغمبر که زنده باشه معجزه داره، بل لم تزل تجدده بعده على تعاقب العصور، بلکه بعد از پیغمبر هم در هر عصری معجزات پیغمبر تجدید میشه و دوباره نشان داده میشه. و ذلک ان کلامات الاولیاء من امته، کرامات اولیا از امت پیغمبر. و اجابات المتوسلین به فی حوائجهم و مغوثاتهم عقی و توسلهم به فی شدائلهم براهین له قوات اون و معجزات له ثبات اون. براتون ترجمه کنم، میگه کرامات اولیایی که از امت پیغمبر هست و همچنین پیغمبر وقتی کسی بهش متوسل میشه حاجات مردم رو میده و وقتی مردم استغاثه میکنه به پیغمبر در به دنبال توسل خودشون در سختی ها و گرفتاری هاشون، وقتی مردم توسل میکنن به پیغمبر و استغاثه میکنن به پیغمبر، پیغمبر حاجت اینها رو میده و جواب استغاثه شون رو میده. اینا برهان های قاطعی است برای پیغمبر که او پیغمبر هست. الان خود چه فرقی میکنه این پیغمبر با بقیه؟ اگر توسل رو نخواد، اگر استغاثه کسی نخواد جواب بده، توسل کسی رو اجابت نکنه، با بقیه چه فرقی
داره؟
این آقا میگه وقتی کسی توسل میکنه به پیغمبر و حاجتش رو میگیره، این برهانی قاطعی است برای اون شخص که ایمان بیاره به پیغمبر. و معجزات له ثبات و معجزات قاطع و قطعی پیغمبر بزرگوار اسلام به حساب میاد. میگه به هر حال این علاوه بر این که توسل رو از دیدگاه آقای ابن صلاح ثابت میکنه، میگه پیغمبر باید حاجات مردم رو بدهد، استغاثه مردم رو جواب بدهد، چون به هر حال اینها نیاز به برهان دارن، نیاز به معجزه دارن برای اثبات نبوت پیغمبر در عصر حاضر. الان من از کجا بدانم که پیغمبر هست؟ خب باید فرق داشته باشه. وقتی استغاثه میکنم باید جواب منو بده و داده. میگه این استغاثه هایی که پیغمبر جواب داده، این توسلات رو که جواب داده و حاجات مردم رو داده، اینها همه برهان قاطعی است که او پیغمبر بوده و اشرف مخلوقات. آقای ابو صلاح برهان ابن صلاح از بزرگان تاریخ اهل سنت بود که این مطلب رو گفته بود.
بسیار عالی، متشکرم. شما استاد یزدانی، ببینید تفاوت ره بین وهابی ها و اهل سنت از کجا تا به کجاست، بین مسلمین و وهابیت. چون وهابی ها توسل رو ادله‌ای برای مشرک بودن امت پیامبر می‌دانند، اهل سنت و مسلمین توسل رو ادله‌ای برای نبوت پیامبر امتشان می‌دانند. چقدر فاصله است بین این دو نگرش و دو دیدگاه. میان برنامه کوتاه خواهیم داشت، باز خواهیم گشت. شنونده تماس‌های شما عزیزان هستیم. طبق معمول دوست داریم که عزیزانی که سوال دارن در اولویت قرار بدن، تماس‌هاشون رو روی خط تشریف بیارن و ان شاءالله همه ما استفاده ببریم از بحث و گفتگوی علمی که در بخش پایانی برنامه راه و بیراه ملاحظه خواهید کرد.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala
از سلام مجدد محضر شما خوبان و عزیزانی که با ما همراه هستید. آقا ابوالفضل از بوکان اولین تماس هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله. سلام علیکم و رحمت الله. منم سلام دارم خدمت شما عزیزانی و آقای
عزیزانی بزرگوار. و علیکم السلام. آقا ابوالفضل بسکنی یه مدار تلفن رو از دهانتون فاصله بدید تا صدای شما رو انشاءالله بهتر و واضح تر بشه. در خدمتتون هستیم.
چشم. آیه حسین بزرگوار، من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، فقط یه سوالی داشتم از استاد گردانی
اگه
میشه مختصر در برش توضیح بدن. من خیلی قرآن رو مطالعه کردم و بیشتر به آیاتی برخوردم که خداوند متعال در مورد مردگان وقتی صحبت میکنه در مورد اینکه نمیتونن بشنون و هیچ چیزی رو نمیتونیم ما به مردگان برسونیم، خاصا ایشون که البته به نشیه نیستم اونجا نشتن سیه ایشون که مطالعهشون بیشتر و قطعا از من بیشتر در قرآن تدبر کردن، آیاتی وجود داره در این که ثابت کنه که ما میتونیم به مردگان توسل کنیم؟
بله مفصل این موضوع پرداخته شد. علمای شما آوردین که چگونه استناد کردن به این آیه. شما سماع منفا رو میخواید یا بحث توسل رو؟ چون دو تا موضوعه.
نه بحث توسل رو، توسل به مردگان.
پس دو تا موضوع شد، چون اول فهمیدید مردان نمیشنن، بس دوم بحث توسل بود. شما الان بحث توسل رو میخواید دیگه؟
حضرت هاست اگه میشه لطفاً توضیح بدم ممنون میشم.
برنامه از ابتدا ملاحظه فرمودید؟
نه من آخرش رسیدم، چون خیلی موقع بود این سیستمم قطع شده بود، شبکه ها رو نداشتم و فهمی بود که تمام بمیگید گرفتم متاسفانه.
بسیار خوب، حالا انشاءالله بازپخش رو هم ببینید، چون آقای ابو حنیفه که امام اعظم شما به حساب میاد و معتقد هست ایشون امام اعظم بود. آقای نعمان بن ثابت
من شافعی باشه. آقای ابوالفضل شما شافعی هستیم؟
بله من شافعی هستم، ولی مشکلی نیست، من به ائمه اربعه همشون ارادت دارم.
ما شب از امام شافعی نشون دادیم که ایشون توسل قبول داشته.
خب من مشکل با توسل ندارم. آیه
قرآن رو مثال میخواید
بیارم؟ میخوام مثالش
از قرآن ما صراحتن از علمای اهل سنت نشون دادیم که استناد میکنن به آیه قرآن کریم برای جواز توسل.
میشون آیه رو شما بفرمایید که
الان نشون میدم؟ الان میخواید نشون بدم یا بعداً؟
مشکل ندارم، بعداً میخواید دوستان نشون من برنامه رو نگاه میکنم.
چشم، موفق عمیت باشید. اگر تابش دیگه نداری شما شما رو به
ممنونم،
تشکر. خدا نگهدار شما باشه. ان شاء الله استاد یزدانی باز هم نشان میدن آیات قرآن رو و همچنین استناد علمای اهل سنت رو نسبت به این آیات برای اثبات جواز توسل. آقا مهدی از شعبهار از عزیزان اهل سنت تماس بعدی. سلام علیکم و رحمت الله.
الو سلام.
و علیکم السلام، در خدمتتون هستم.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای حسینی و حجت الاسلام و المسلمین آقای یزدانی.
سلام علیکم. و علیکم السلام.
می‌خواستم در مورد برنامه‌ای که قبلا باهاتون تماس گرفته بودم در مورد مولانا محمد عمر سربازی که شما گفتید بعد فوت ایشون کتابشون چاپ شده.
بله.
بعد می‌خواستم این چاپ شده این ایشون دیدید که آخرین چاپ این کتاب کی بوده؟
شش.
و در مورد مستندی که کیه؟ گفتید که با مولانا که مولانا سربازی داشتیم، گفتید یه گفتگو با ایشون داشتیم.
بله
که
بله.
می‌خواستید پخش کنید.
بله.
دیگه هرچی از این
ان شاء الله پخش خواهیم کرد. آقا مهدی شما خیلی نگران نباشید، ان شاء الله پخش خواهیم کرد. گفتگو رو هرچند قبلا هم از این کلیپ پخش کردیم در خصوص
الان قضیه یک سال میشه که قول این حرفا رو
نمیگیم. آقا مهدی حداکثر یک ماه.
نه این تماسمو که میگم یک ماه، ولی شما خودتون
نه
یک سال
فکر دارید دو ماه نمیشه که سفر
رو کردیم.
نه نه یک سال نمیشه، دو ماه بیشتر نمیشه که رفتن و مصاحبه کردن. متاسفانه ما گذاشتن دادن دست تدوینگر، ما تدوینگرامون خیلی الان کم هست سالانه همین ها آماده.
شما خیالتون راحت البته کلیپ ازشون پخش کنید. شما برام سراب وهابیت رو میبینید آقا مهدی؟ کتاب ایشون ترجمه ایشون رو شما دیدید استاد عباسی نشان میده جای جایش رو در خصوص بحث توسل و غیره؟
کتابی
که آقای سربازی ترجمه کرده و تعلیقی برنامه زده
دارم، من خودم نشون دادم همون برنامهشون. من همون برنامه خودم شما نشون دادم. میخوای همین الان من از محمد عمر سربازی میخوای از عبدالرحمن سربازی؟
نه چاپ کتاب محمد عمر سربازی که
الان من همین شب نشون دادم دیگه. ندیدی من
چاپ مال 85 گفتی بعد فوت چاپ؟
بله چاپ الان اگر کسی بره از اتاق ما ده جلد هست، همون ده جلد بیاره
مگه
اون شخص هست
کسی هست برای اتاق ما جوانه زمان در محسوسی کسی باشه حالا تصویر کتاب رو اگر نشون بده اون چاپی که اینجا هست و
دقیقاً همون چاپ
رو داریم، ولی یه چاپ دیگه هم برای ما لطف کردن عزیزان اهل سنت ارسال کردن برای اینکه دوست داشتن دفاع بشه از عقایدشون و اون رو هم داریم. فکر کنم خود اهل سنت هم تو برای ما فرستادن. سوالتون همین هست که سید این چه سالی چاپ شده؟
من مگه ایشون چه سالی پست کردن؟
من دقیق نمیدونم. شما میدونید؟
من میدونم آدم.
چه سالی؟
سال 85.
سال 85. کتاب چه سالی چاپ شده اونی که شما دیدید؟
کتاب هم سال 85.
خب پس تا آخرین سال عمرشون ایشون قائل جواز توسل بودن، درسته؟
کتابش بعد فوتش چاپ نشده. شما گفتید بعد فوتش هم
چاپ شده اصفهان. بعد فوتش هم الان ما چاپ جدیدش رو اصفهان هر ده جلدش رو برای ما قشنگ کاغذ پیچ کرده بودن فرستاده بودن. الان هست الان نمیدونم کسی در مؤسسه
باشه. شما در برنامه اینجا حالا ایشون خود استاد قرض میره مفصل دارین خود توضیح دادن در برنامه گذاشته.
اصل کتاب رو هم ما در اینجا نشون دادیم. آقای ابوسیف میگم اصل کتاب رو نشون
من گمون کنم بله نشون داده شده.
زحمت کسی چاپ جدید شو
نشون بدید. بعد شما ادلتون برای که ایشون برگشت از این نوشت در لحظات آخر اون بشنید چون سال 85 کتاب چاپ شده در زمان حیات بوده شما اعتقاد دارید دیگه و در همون سال
بوده نه
بله
شما
میگید
بعد
فوت چارت
شده اون
کتاب شده ایشون گفتن سال
85 از دنیا رفتن. چه تاریخی؟
بله
چه تاریخی از دنیا رفتن دقیقا؟
اول 85
اینم بهار 85 چاپ شده نوبت چاپ اول بهار 85. اگر ببینید اینجا چاپ اول بهار 1385
پنج شنبه
نیست که الان ماه محرم گرفتم چون نسخه قبلی بود من از گرفتم اینا خیلی از کیفیت نداشت ولی چاپ جدید با کاغذ خیلی خوب رو هم به حال اینا بر ما فرستادن.
این جدیدترین چاپ شدن
باهاری اصلا. خب آقا معتی چه فرقی داره برای شما؟ شما بفرمایید اصلا چاپ قدیم و چه جدید.
ما یه چیزی گفتید بعد دیگه
خب شما بفرمایید ایرادتون برای این چی الان؟ آقای محمد عباس سرازی تا آخر سال وفاتشون مشرک بودن میخواهید بگید؟ بعد آخرین دقایق عمرشون به نتیجه رسیدن نه از مشرکی
داره.
ببینید ایشون چیزش رو تاریخ وفاتش رو هم اشتباه میگن. ملا دینی محمد عمر 1312 به دنیا اومدن و 1383 فکر کنم از دنیا رفتن. اینطور اینجا نوشته. اینجا نوشته
تو اینترنت دیدن سرچ کن الان میاد.
حالا اینترنت تو اینجا به کتابش هست من از کجا بیارم؟ ببینید اینجا نوشته
تو اینترنت میگن که این کار
1312 به دنیا اومده 1383 از دنیا رفته.
نه 83 نیست.
خیلی نوشته دیگه من چیکار کنم پشت جلد کتابش نوشته.
اینی که نوشته به درد
نمیخوره تو اینترنت میگن. حالا من چون شناختی ندارم نمیدونم که از دنیا رفته ولی در جلدش نوشته 83.
شما شناخت نداری
چطور میگید؟ آقا برادر عزیز ببینید من الان
شما چه شناخت داری چرا هر میشونو گوش نمیکنی؟ ایشون که توسل قدر داشته.
بعدشون
گوش میکنم
ولی اینا این حرفاش رد کرده.
کجا رد کرده؟ کتاب ها رو آوردن لطف کردن کتاب ها رو آوردن. آقا مهدی عزیز اگر اثبات بشه که ایشون واقعا قائل به جواز توسل بوده شما توسل الان قبول ندارید دیگه درسته؟
من نه به این معنی که شما میگین نه
ما میگیم یا آقای محمد عمر سربازی گفته من دقیقا الان به دست آوردم سال وفات ایشون
رو رد کرده
کجا رد کرده؟
رد کرده بعد همین که اخباشو رد کرده یکی همین یک سال هم فوت شدن
کجا رد کرده شما یه مدرک این کتابشه الان این کتاب رو بودن
آقا مهدی شما فهمیدید کجا رد کرده بفرمایید کتاب رو آوردن کجا رد کرده
مدرک پسرش زنده است برادرش
پسرش خود آقای عبدالرحمن سربازی هم زنده است کتابش هم هست
عبدالرحمن سربازی رو میگم رد کرده اینا رو
کجا رد کرده کجا رد کرده
کجا رد کرده خود عبدالرحمن سربازی رو ما داریم الان ایشون من عبدالرحمن سربازی رو خدمتتون نشون دادم حتی کلیپ شما پخش کردید چیلی بشه در سایت ها هم هست من
اگر آقا اجازه بدید استاد عزیز
آقا مهدی
یک دقیقه اجازه بفرمایید بهار سال 80 این شو از دنیا رفته درسته؟
بهار 85 چاپ شفاف بود
خب چه زمانی از دنیا رفته ایشون؟
خودتون به توی دعوای 85 یک ذره صداقت آقا من به قرآن ضرر نمیزنه. آقای رشیدی از لطف این کتاب از اتاق فرمان بگیرید بیاد، من میخوام بهتون نشون بدم آقا مهدی تا متوجه بشید که به چه صورته. شما نفرمودید در بهار سال 85 از بین رفته،
اوایل دو بهار سال
85 اوایل 85 درست
اوایل جمعه هم بهار دیگه، حالا زمستون که نمیشه.
آقا من روی همین
محمد عمر سرباز از محمد عمر عبدالرحمن سربازی کردن زنده است دیگه.
خب از من اینطور من نشون دادم کردن، اگه کلیپ دارید بیارید، من
کلیپش هم پخش کردم
بعد من الان.
اگه واقعا کلیپ دارید بذارید که همه آدم ببینه. شما الان تو ما
کلیپش الان
من
بزنید دادم. آقا مهدی روی خط شما تشریف داشت روزای رشید درست کنید، همون یکی از جلتاش اگر بیارید
برام جلشو بیار اینجا بذار ببینیم که
بله دست شما درد نکنه. ما دیگه همیشه مستند چون برنامه اجرا می‌کنیم باید این مشخص بشه که به چه صورت هست. فتاوا با منبع علوم کوهبند درسته؟
بله بله.
بسیار خوب. ما کنیم ببینیم که شما فهمیدید اول سال 85 ایشون از دنیا رفتن. اتاق فرمان زوم کن، لطفا زوم کنید روی این تصویر. پاییز سال 85. این اگر این عبارت اتاق فرمان بتونه نشون بده. بله بله. ببینید این مربع وسطی رو آقا مهدی دارید می‌بینید؟
بله بله.
چه تاریخی نوشته؟
تاریخ
بزرگتر نشون میدادیم.
اگر اتاق فرمان امکانش هست مجدد زوم میکنه رو این قسمت. بله الان اتاق فرمان براتون بازم زوم میکنه دقیق. آقا مهدی عزیز ببینید این کتاب رو ما الان چاپ نکردیم، المقیر هم نداشتیم شما روی خط.
پاییز 85.
بسیار خوب. پاییز 85.
خوب
بفرمایید. پاییز 85 کل سفر اگر اتاق فرمان بتونه نشون بده که بله این مشخصات کتاب، این هم جلد کتاب هست. پاییز 85 شما فرمودید ابتدای سال 85 ایشون از دنیا
دقیق نمیدونم ولی اوایل سال 85 بود.
پاییز 85 این کتاب چاپ شده، یعنی بعد از وفاتتون میشه دیگه.
ولی چی نذره دیگه کدوم پاییز نمیشه
آقا مهدی چاپ دوم نوشته بود سال 85 پاییز 85
ولی اون زمان
ما ممنونیم از شما آقا مهدی، متشکرم از تماستون، ممنونیم. ان شاء الله که به دنبال حقیقت باشید، صادق باشید، یک بار دیگه تماستون رو مجددا بازگیری بکنید در بازپخش. ممنونیم از تماس شما آقا مهدی عزیز. آقای عمرانی از اسم شهرشون رو و بندرشون رو اتاق فرمان لطف کنه در گوش بنده بفرمایید که بندر دیار هستند. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام آقا وقت عالی بخیر.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خدمت دو سید بزرگوار سلام و عرض ادب دارم.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتتون هستیم برادر عزیز.
ان شاء الله که موفق باشید و لجاج این لجوجان رو انشالله که تحمل کنید و خدا به شما صبری بده باشه
انشالله. در خدمتتون هستید.
متاسفانه در تاریخ افرادی که حقیقت رو میدونستن ولی کتمان کردن کم نیستن.
بله صدای شما رو داریم
الان عزیز. ما در قضیه مواهله نصارای نجران وقتی که متوجه شدن حضرت رسول و امیرالمومنین و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و امامتن امام حسین اومدن، چون در کتب خودشون با نام حداقل و صفات این شخصیت های بزرگ آشنا بودن، جرأت نکردن وارد مواهله بشن ولی دست از دنیاشون هم نکشیدن، حاضر شدن جزیه بدن ولی اسلام را نپذیرن.
بله لجوجان هم نکشید.
بله امثال اینها هم در خود دنیای اسلام مونم زیادن. و اما یه سوال داشتم
بفهمید.
شاید یکی دو تا بشه
بفهمید در خدمتتون هستم.
آقای ابو حنیفه در جایی میگه لولا سنتان لهلک نعمان، اگر اون دو سال نبود نعمان هلاک بود. حالا نمیدارم این نعمان جایی واقعا دستش به جایی بند هست که فکر میکنه نجات پیدا کرده یا نه. من میخوام یه سوال بپرسم و اون این که حضرت صادق علیه السلام چه تعداد شاگرد داشته و آیا در بین شاگردان مهم و نزدیک و مورد تایید امام هم کسانایی بودن که همین تفکر آقای ابو حنیفه را داشته باشن ولی خودشون رو پیرو و امام بدونن و اگر ابو حنیفه غیر از شاگردان امام راه دیگه ای رفته، چجوری فکر میکنه که نجات پیدا کرده؟ اینو میخوام سید بزرگوار آقای یزدانی محبت بکنن که توضیح عنایت بفرمایید.
موفق باشید ان شاء الله.
خیلی متشکرم از زیارتتون و توفیق عرض سلامی که خدمت شما داشتم.
موفق و معید باشید. ممنونم از تماستون. بحث لولا سنت الله علیه نعمان و اینکه شاگردان امام صادق چه اعتقاداتی داشتن. موفق باشید. خدا نگهدار شما باشه. ممنونم از تماستون. تماس بعدی، ما شنونده صدای آقا محمد از مریوان هستیم از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقا محمد
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام. در خدمت
شما هستیم. حال شما خوبه؟
زنده باشید ان شاء الله.
شما نشدی آقای مجری به همراه آقای یزدانی چند تا از کتاب های اهل سنت رو نشون دادی که امام احمد حنبل، آقای شافعی و خیلی دیگه توسل کرده بودن. اما ما توی این حرفای شما، توی این چیزایی که نشون دادی، آیه از قرآن ندیدیم متاسفانه. اما ما
میدونیم چی ندیدید؟
آیه از قرآن نشون بدی که توسل توش اومده باشه.
برنامه های گذشته راه و بیراه رو شما ندیدید آقا محمد؟
جان کتابا رو دیدیم، ولی شما مگه
آی محمد عزیز، ما نزدیک به 10 جلسه از قرآن فقط استدلال کردیم از زبان علمای اهل سنت. 10 جلسه شما اینا رو ندیدید؟
الان دوستی بودن اونطور میگیرم، قبلا ندیدم.
قبلا ما
سوالی که مشترک هست با قبول فرض که در قرآن چشم انشاءالله استاد یزدانی خدمتتون نشون خواهند داد و شما مذهبتون شافعی هست درسته؟
بله من شافعی هست.
خب امام شافعی قرآن رو دیده بود و توسل کرده بود یا آیت قرآن رو ندیده بود و به قبر ابو حنیفه
توسل کرده بود؟ میدونم ایشون قرآن رو دیده بودم، ولی شما مگه معتقد امام شافعی معصوم هستن؟ ایشون هم ممکن اشتباه کرده باشه.
همه اشتباه کردن، آقای ابو حنیفه اشتباه کرده، آقای شافعی، آقای مالک، آقای احمد بن حنبل.
میگم ممکن اشتباه، آقا غیر از پیغمبر هیچ کسی معصوم نمیدونه.
خب
باشه،
ان شاء الله از آیه قرآن.
شما کتابایی که هم نشون دادید فرمودین احادیثی که اومده از اصحاب توسل کردن به مذهب، توسل به پیغمبر تا توسل به شاعرین خیلی فرق داره.
پس توسل به پیغمبر جایزه.
ممکنه جایز باشه. پیغمبر تا سایر آدم ها خیلی فرق می کنه، به همه معصوم بوده.
بسیار. آقای ابو حنیفه پیغمبر بود یا نبود؟ این سوالتون هم
خیلی نبود. ایشون میگم ایشون معصوم نبوده، ممکن اشتباه کرده باشه. شما یه آیه نشون بدی که توسط توش اومده باشه. من اون میخوام میگم کاری به ابو حنیفه و شافعی اصلا شما فکر کنی من به عنوان یه مخاطب غیر مسلم بودم پشت خط.
بله.
اون یه بودن من اصلا بذارید کنار.
مخاطب غیر مسلمون اول توحیدش رو بحث میکنه، رسالتش رو، نبوتش رو، اعتقادات اصول اعتقادش رو بحث میکنه، بعد میاد سراغ بحث جزئی و توسل.
آقای یزدانی، شما مگه معتقد این آقای ابو حنیفه و آقای شافعی معصوم بودن؟
مثلا کلامش رو حجت نمیزنیم.
ببینید برادر گرامی، شما اگر میگید اینا معصوم نبودن، مشرک هم که نبودن. مشرک بودن؟
نه مشرک نبودن.
مشرک نبودن که توسل کردن.
شما اگر
از نظر وهابیت اگر توسل شرک باشه، یعنی امام شافعی مشرکه، امام ابو حنیفه، امام احمد بن حنبل و امام مالک مشرکه. چهار امام از ائمه اصلی شما مشرکن. شما بگید اینا مشرکن؟
نه
اصلا من اگه نشون توسل کردن
وهابی، آیه یزدانی، من کاری هم به وهابیت ندارم، اصلا وهابیت هم قبول ندارم. یه چیزی واسه خودم میخوام بدونم، اصلا مثلا آقای ابو حنیفه، آقای شافعی معصوم بودن یا نبودن؟
نه معصوم نبودن، هیچ کدوم معصوم نبودن، ولی توسل کردن.
جایی یا نویسنده اشتباه کرده یا راوی اشتباه گفته یا
بعد یهو دیگه این همه مسئله اشتباه اومده که ما چندین برنامه بتونیم در موردش بریم. ولی شما خودتون رو مسئول نمیدونید درسته؟ قبول دارید ممکنه شما هم اشتباه بکنید؟
غیر انبیا هیچ مسئول روی زمین نبوده.
ممکنه شما هم اشتباه بکنید درسته؟
درسته. من گیرنده
تون بشه استاد یزدانی ان شاء الله پاسخ میدن. فرمایش دیگه نداری؟
من شخصی من نه شخصی ناشم، فقط میخوام خدا وکیلی جواب بدین یه آیه نشون بدین یه آیه نشون بدین. یادم نشد یه جایی بفرمید که پیغمبر سمون امور
توسل فرماشه پیغمبر بدون توسل رو میخوای؟
شما آقای سربازی رو میشناسید؟ آقای سربازی
من اسمشو شنیدم. بله
ایشون هم به آیه قرآن توسل میکنه برای استناد میکنه برای جواز توسل. حالا نشون میدیم خدمتون شد.
من کاری به سربازی ندارم.
نه قرآن میگه، من میگم الان من به قرآن سناتونم، یک شیعه هم یک روحانی شیعه هم، ولی وقتی یک روحانی سنی یک عالم مثل محمد عمر سربازی میاد دعای قرآن استدلال میکنه، دیگه خیلی بهتره برای شما. یکی مثل امام نووی که مشکل اومد وقتی استدلال میکنه به آیه قرآن، میگه این قرآن توسل ثابت میکنه، خب خیلی بهتره دیگه، نیست؟
استاد یزدانی من اینو میگم، میگم شما یه جایی نشون بدی که تو قرآن اومده باشه که توسل جایزه.
خب ما هم همین نشون میدیم شما،
یه حدیث صحیح بیاریم که پیغمبر فرموده باشه توسل جایزه. من کاری به ابو حنیفه و شافعی
ندارم. نشون میدیم چرا
بعد رابیان اون روایت هم طبق قاعده شما زیر سوال میرن، چون رابیان داره بعد میکنه اشتباه کرده.
خدای نکرده شاهد نمیکنم، ولی میگم مرحومن نیستن، ممکن اشتباه کرده باشن.
یک سوال کوچک و ان شاءالله استاد یزدانی پاسخ میدن در آخر برنامه، در قرآن آیه ای در خلاف توسل آمده یا نه؟ آقا محمد
نه، من خب
نیومد
خلافش
خلافش نه،
اومده شما نشون
بدی، اگه موافقه اومده نشون بدی. پس مخالف نیامده استاد یزدان، ان شاء الله
موافقشون نشون بدی. یه حدیث هم از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشون بدی که فرمونده باشه توسل جایزه. من ابو حنیفه و شافعی و اینا رو قبول دارم، خیلی هم دوستشون دارم، خیلی هم احترام واسهشون قائلم، ولی معتقدم معصوم نیستم، ممکن اشتباه کرده باشن.
اشتباه بحث اشتباه نیست، باید اگه میشون
نشون
بحث شرک و کفر بعد اشتباه، کاش اشتباه بود. اگر توسل رو قبول دارن از دیدگاه وهابیت مشرکن، کافرن، حلال و مال و دم هستن، ولی اگر قبول ندارن خب باز میشن یک مسئله دیگه. ما ثابت کردیم که اینا قبول دارن، فقط بحث اشتباه نیست که
ثابت کردی شاید اشتباه شده.
ما 10 جلسه بعد یه سر مدرک نشوندیم از کتاب اهل سنت که استدلال کردن با این قرآن.
آقا محمد، اگر سخن پیامبر تو کتب اومده باشه، این کتاب و اینها اصلا اشتباه نکردن، ولی اگر از آقای شافعی نمازش ممکن اشتباه کرده باشن، چون شما میگید از پیامبر رو سنت صحیح گرفتید.
من برنامه شما رو ندیدم، الان دو سه روز میبینم، ولی من میگم، میگن اونا معصوم نبودن، قطعا شاید اشتباه کرده
باشن. این سخن رو راجع به توسل، اگر پیامبر جایی توسل رو یاد داده بود، این رو در مورد اون روایت که شما نمیگید، درسته؟
جان
اگر روایتی آمد که پیامبر توسل رو یاد داده بود، خودشون نشان داده بودن بس توسل رو، این رو که راویاش امکان نداره اشتباه کرده باشن، درسته؟
اگه صحیح باشه دیگه من قبول دارم اینو.
بسیار خوب، اینها اگه صحیح بود شما فرمایید.
صحیح باشه من قبول دارم.
اینجا که آقای محمد حتما آیه نشون بدم برای
قرآن.
همین جا
شما پیران قرآن بودن.
همین
شما آیه نشون بدید.
آیه نشون بدید. صفحه مونیتور بنده نشون بدید. صفحه مونیتور بنده نشون بدید که همین الان نشون میدم که خیلی هم آقای ابوالفضل توجه کنن، هم آقای محمد از مریوان نشون کنن. کتاب الاذکار و کلام سید الابرار، نویسنده امام نووی. میبینید این مشخصات کتاب هست، این مجلد اول صفحه اول کتاب الاذکار و کلام سید الابرار، المجلد الاول، مکتبه نظار مصطفی الباس، مکه مکرمه، در ریاض عربستان هم چاپ شده، در تهران و قم و بیروت هم نیست. صفحه شماره 232 به بعد، فصلی در زیارت قبر رسول خدا و اذکار اون رو میشون میده. این مطالبی میگه که خب اینا خیلی مرتبط نیست، تا در صفحه بعد استدلال میکنه به این آیه قرآن کریم که سوره نساء آیه شماره 64 هست. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك الى ربي. بعد هم این آیه رو میخونه. ببینید این عالم سنی مذهب هست، به این مطلب استدلال میکنه که اگر انسان ظلمی به خودش انجام داد، بیاد پیش پیغمبر از خدا طلب استغفار کنه، پیغمبر هم برای اونها طلب استغفار کنه، خدا توبهش رو میپذیره و خدا اون وقت تواب و رحیم خواهد بود. اگر بیان پیش پیغمبر از پیغمبر بخوان که طلب استغفار کنه، پیغمبر هم برایشون طلب استغفار کنه، خودشون هم از خدا بخوان، اینجا خداوند بر حال تواب و رحیم خواهد بود.
این همون
باید بیان پیش پیغمبر بگن وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك الى ربي. این یک مطلب من از یک از علمای اهل سنت نشون میدم، بعدیش رو هم خدمتتون نشون میدم. آقای ابن کثیر سلفی، دیگه سلفی مذهب هم است، تفسیر القرآن العظیم، ابوالفدا اسماعیل ابن عمر ابن کثیر دمشقی شافعی، متوفای 774، شاگرد ابن تیمیه هم هست، چاپ دار ابن حزم هم هست. این کتابی که شما میبینید تفسیر القرآن عظیم، نویسنده ابن کثیر شافعی، چاپ دار ابن حزم، صفحه شماره 503. اینقدر مطلب واضح و روشن ایشون گفته که جایی برای صحبت نمیگذاره. صفحه شماره 503 آیه رو میاره و قوله ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما یرشد تعالی العصاة والمذنبین اذا وقع منهم الخطأ والعصيان ان یأت الى الرسول فليستغفر الله له ويسأله ان یستغفر لهم فإنهم اذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم ولهذا قال لوجدوا الله توابا رحیما. ببینید آیه رو که میخونه میگه خداوند در این آیه گناهکاران رو، آدم های عصیانگر رو ارشاد کرده که هر وقت خطای از اونها سرزد، گناهی از اونها سرزد، بیان پیش پیغمبر، از خدا طلب استغفار کنن در کنار قبر پیغمبر، در کنار پیغمبر، و از پیغمبر بخواهن که برای اونها طلب استغفار کنه. وقتی این کار رو انجام دادن، خدا توبه اونها رو میپذیرد. و اضافه علو ذالک تاب الله علیهم و رحمهم و غفر لهم. بعد مطلب رو هم نقل میکنه که یک شخصی اومد کنار قبر پیغمبر، به پیغمبر سلام داد و بعد این آیه قرآن کریم رو خواند و فرمود قد جئت که مستغفرن لذنبی مستشفعن بک الی ربی، ای پیغمبر من اومدم پیش تو تا از گناهان خودم استغفار کنم و تو رو شفیع خودم پیش خداوند قرار بدم. و بعد این شعر رو هم خوند. این آیه‌ای که صراحتاً توسل به قبر پیغمبر رو ثابت میکنه. حسن آقای محمد از مریوان نقد.
آقا محمد تو شخص تشریف دارید؟
آقای عزیزانی شما لو تو کدیتو تا آیه نشون دادی؟ یک آیه توسل به پیغمبر بود درسته؟ من توسل به صالحین رو گفتم.
صالحین
دارم
توسل به پیغمبر رو قبول دارید. توسل به صالحین رو
به صالحین پیغمبر انبیا بوده، رسول خدا بوده، معصوم بوده.
آیه نگفتی که پیغمبر رو قبول داری وگر نه من
یا ما خودمون خوب داریم تو مثلا
قرآن فرمودشون گشته
در باره توسل از الان بیاریم توسل به ببینید اگر توسل به پیغمبر جایز باشه، توسل به بقیه هم ثابت میشه، شکی در این نیست. به پیغمبر ما توسل میکنیم برای چی؟ برای اینکه پیش خدا آبرو داره. از همون منات قطعی قیاس، منات قطعی میتونیم به هر حال استنباط کنیم که به توسل به بقیه هم ثابت میشه. حالا انشاءالله ما از بقیهش رو هم خدمتتون نشون خواهیم داد. نگفتیم این همه
انشاءالله نشون. آقا محمد پس آیه قرآن حل شد دیگه. آقا محمد در مورد پیغمبر
اول گفتم آقای مجید، من اولش گفتم اون طرف پیغمبر رو قبول دارن که معصوم بوده، رسول خدا بوده.
یعنی شما باید به پیغمبر توسل کنید. آقای محمد عزیز شما به پیغمبر باید توسل کنید، کافی هست. ضرورت نداره حتما به صالحین هم توسل کنید، ولی توسل به پیغمبر و قرآن گفته ضروری هست.
آقای یزدانی خدا خیلی بنده‌هاش رو دوست داره یا پیغمبر؟
هم خدا هم پیغمبر هر دوشون دوست داره.
او از نه بیشتر کدومش بیشتر دوست خدا رو
حتما خدا بیشتر دوست داره. خدا بیشتر دوست داره. این همه دوست داره میفهمه رحمتا للعالمین پیغمبر. صفتی که دارم
میدونم من اینو قبول دارم رحمتا للعالمین، میگم خدا بیشتر دوست داره یا پیغمبر؟ همین خدا هم پیغمبر رو به خاطر بندگانش انبیا قرار داد، به خاطر اینکه بندگانش رو دوست داشت. قبول داری اینو یا نه؟
ارتباطش با توسل اینو متوجه شدیم و قبول هم داریم، ولی ارتباطش با توسل مشخص نیست.
باشه من میگم خدا به پیغمبر یا آدمای نزدیک یا پیغمبر؟
خدا نزدیک یا پیغمبر؟
خب کدومی که به آدمای نزدیک‌تر؟
خداوند که به انسان اینقدر نزدیکه دستور داره باید به پیغمبر توسل بکنی.
باشه من وقتی خدا بیشتر از پیغمبر من نزدیکتره، وقتی خدا بیشتر از پیغمبر من نزدیکتره، وقتی بنده خدا من که بنده پیغمبری
هستم. آقا محمد خود خداوند میدانست به ما اینقدر نزدیکی یا نمیدانست؟
میدانست.
پس چرا فرموده برید سراغ پیغمبر؟
فرموده بینید سراغ پیغمبر، نه هر جایی.
خب پیغمبر نزدیکه به ما یا خدا؟ آقا محمد
حالا من توسل خود پیغمبر رو نشون دادم. خود پیغمبر توسل کرده از کتاب‌های اهل سنت که خود پیغمبر توسل کرده، اینو نشون میدم خدمتتون.
توسل به کی کرده پیغمبر؟
خود پیغمبر توسل کرده به پیغمبران قبلی.
بله حالا گوش بدید.
پیغمبران قبلی من نشون
میدم. نشونده الان نشون میدم از کتاب های اهل سنت. در رو صحابه فی مناقب القرابه و صحابه محمد ابن علی شوکانی از بزرگان تاریخ اهل سنت و سلفی العقیده این کتاب رو نوشته و به حال وهابیان خیلی قبول دارن. تحقیق دکتر حسین بن عبدالله العمری همین کتاب رو تحقیق کرده. صفحه اینم مشخصات صفحه دوم کتاب، چاپ اول 1604-1984، صفحه شماره 539 مطلب رو نقل میکنه. باب مناقب فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل میکنه، میگه طبرانی در کتاب کبیر و اوستاد خودش با روایتی که رجال و اسنادهی ثقاتون غیر روح ابن صلاح و قد وثق روح ابن هبان و الحاکم، با روایتی که تمام راویانش ثقه هستن غیر از آقای روح ابن صلاح که ابن هبان و حاکم او رو توصیف کردن، پس روایت صحیحه و هیچ اشکالی درش نیست. روایت رو نقل میکنه که پیغمبر وقتی موقع دفن حضرت فاطمه بنت اسد این مطالب رو میخوان وقتی دفن کرد: الله الذی یحیی و یمیت و هو حی لا یموت، اللهم اغفر لامی فاطمه بنت اسد و لقنها حجتها و وسع علیها مدخلها به حق نبیک و الانبیاء الذین من قبل، خدایا به فاطمه بنت اسد رحم کن، خدایا حجتش را بر او تلقین کن، خدایا قبرش را برای او فراخ کن. به چی؟ با توسل به چی؟ به حق پیغمبر خودت و به حق انبیایی که قبل از من هست. خودش به خودش توسل کرده، پیغمبر
خدا به خودش،
پیغمبر به خودش و به انبیای قبل از خودش توسل کرده، به حق خودت، به حق خودم که پیغمبر تو هستم و به حق انبیای قبل از من، خدایا فاطمه بنت اسد رو بهش رحم کن و این دعاهایی که قبلش.
آقا محمد کفایت میکرد در این 16 دقیقه پاسخهای استاد یزدانی؟
ممنون، تشکر.
مطلب جالب پیدا کردم استاد یزدانی در فتاوا منبول علوم کوهبن. یک نیاورم کوتاه بریم، مطلب جالبی است، این وهابی با دقت ببینن، بعد برگشت ان شاء الله نشونتون میدم. مهدی عزیز دوست خوبمون که به خط تشریف آورده بودن اصرار داشتن که آقای محمد عمر سربازی از صفحه خودشون برگشتند و حالا کجا برگشتن مشخص نبود، کلا برگشته بودن و فرمودن که چرا شما ادعا کردید این کتاب بعد از سخن ایشون بعد از وفات آقای محمد عمر سربازی هم چاپ شده. این کتاب فتاوا منبول علوم کوهبن هست. شما ملاحظه بفرمایید بینندگان عزیز، نوبت چاپ رو نگاه بکنید چه سالی زده، اگر فکر می‌کنم دیگه مشخص. نوبت چاپ اول 1386،
البته کتاب جلد ششم،
جلد ششم سال 1386 چاپ شده. ملاحظه فرمایید مجلد ششم، نام کتاب فتاوا با منبول علوم کوهبن، این هم مشخصات کتاب هست و این هم جلد این کتاب. ببینید سال 86 چاپ شده اینها، بله دیگه کاملا مشخصه که به چه صورته. امیدوارم که این مطلب قانع کننده باشه، حداقل برای
اصرار داشت که کتاب پیدا کنیم که بعد از اون برام
سال 86 چاپ شده ادامه کتاب.
اما سالگرد وفات اول از 86 شده، من وفات این آقا رو هم خدمت آقای مهدی بتون کنم،
آقا مهدی عزیز،
بله آقا مهدی عزیز نشون بدم. در یک وبلاگی هست که خود اهل سنت رو درست کردن به نام علامه بلوچستان، ببینید علامه بلوچستان، علامه شیخ الحدیث محمد عمر سربازی، عارف کامل بلوچستان ایران، شیخ الحدیث و تفسیر علامه محمد عمر سربازی رحمت الله علیه و رحم الله باشه. در سال 1335 به دنیا اومد و بعد نسبش رو میگه از چی به چی به هر حال نقل میکنه و میرسونه به امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب نسبش رو. حالا چقدر درست است اینا دیگه اینا شما نمیدونیم در 7 سالگی چی کار کرد، در 12 سالگی، در 15 سالگی علم فقه در کجاها خون، در ایران خان، در افغانستان مسافرت کرد، تألیفاتش چی هست، کتابهاش چی هست. فتاوا منبول علوم کوهبن رو هم اینجا میاره به عنوان نهمین کتابی که آقای سربازی نوشته و بعد سال وفاتش رو من ببینم در اواخر وصیت نامش رو هم اینجا آورده در سالگرد وفاتش رو در آخرای این مقاله مفصل چقدر طولانی هم هست.
بله ببینیم که چه گفت. ایشو گفتن تو اینترنت جستجو بله. بزنید دیگه. این هم
در اینترنت جستجو زدیم در حالا در کجاش بود دقیقا که
شمسیش رو
از دنیا رفته بود. پاییز نوشته بود در پاییز اسفند. در اسفند فکر کنم گفته بود که از دنیا رفته. حالا
برای ایشون به کتاب مشخص ایشون رو خودش گفتن اوائل سال 85 ایشون از دنیا رفتن.
پیدا کنم که وفاتش یه وفات من اینجا جستجو بزنم.
بله
بله
دیگه این چاپ هم سال 85 ان شاء الله من پیدا می‌کنم هم سال 86 ان شاء الله خودمون
سال وفات
بله برام نشون میدن. آقا مهدی عزیز، آقا مهدی گل، آقا شما دشمنی ندارین که بخواید اجازه بکنید عزیز من. ببینید ما داریم منابع خودتون رو نشون میدیم. آقای محمد عمر سربازی همینطور که سخن علمای شیعه برای شما حجت است، برای ما حجت است، ولی برای شما حجت است.
جلالی چهارشنبه 24 صفر 1628 برابر با 23 اسفند ماه سال 1385 دار فانی رو ودا گفته. ایشون میگه اوایل سال 85 بوده ولی در این سایت آمده که 23 اسفند سال 85 و این کتابی که ما نشون دادیم جلد اولش هم در سال 1385 در بهارش چاپ شده بود. قطعا در زمان حیات خودش این کتاب چاپ شده و بعد از اون هم هیچ دلیل نیست که از این نظرش برگشته باشه. الان عبدالرحمن سربازی زنده است و بقیه هم زنده هستن میتونن شهادت بدن و حرفای این آقا که ادعا کنه برگشته از حرف خودش به هر حال قابل قبول نیست و نمیتونیم بپذیریم این مطلب.
بله به هر حال آقا مهدی عزیزم به این نکته توجه بکنن. ممنون از دوستان عزیز که رسوندن به من کتاب ها رو از مؤسسه. آقای طاهری از کرج تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقای طاهری عزیز
نباشید.
علیکم السلام. در خدمتتون هستیم.
حالت خوب است شلا.
ممنونیم از شما.
خدا صبرتون بده.
زنده باشین ان شاء الله.
عرضم به خدمتتون که من دو تا سوال داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
و یه التماس دعا. عرضم به خدمتتون که اگر از خود ائمه ما مستقیم توسل بجوییم یا از حضرت معصومه مثلا یا حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام توسل بخواییم مستقیم توسل بخواییم صحیح هستش یا اینکه نه
توسل مستقیم یعنی چی؟
یعنی که مستقیم از خودشون کمک بخواییم. به این شما این کرم رو داریم، بزرگواری رو داریم، این محبت رو داریم، قدرت رو داریم که خدا به شما این قدرت رو داده که بتونین شفا بدین یا بتونین حاجت ما رو برآورده بکنین.
بله این میشه استغاثه دیگه.
صحیح
بله با توجه به اینکه بدانیم خداوند به ایشان این اذن رو داده.
درسته.
اگر به اعتقاد داشته باشی که خدا همچین قدرتی داده به ائمه ما و به صالحین که حاجت دارن هیچ اشکالی نداره، ولی اگر اعتقاد داشته باشیم خودش با قدرت خودش میده این کفر و شرکه و این شیعه هم البته قائل نیست به این.
درسته. در مورد حضرت معصوم سلام الله علیه ما روایتی داریم مثلا حالا موردی داریم که ایشون هم جای همچه قدرتی باشن.
بله خب ما قاعده کلیش رو وقتی که داریم در موردشون همه که روایات هست بحث زیارت ایشون هر امام بزنیم
هر صالحی پیش خدا آبرو داره و خداوند این قدرت رو به صالحین داده.
درسته.
بله
درسته.
که نمونه استغاثه البته همون یا محمد گفتن از اهل سنت هم دقیقا همون استغاثه میشه، منتها با علم به این که خداوند به ایشون اجازه داده. حتی اگر در زندگی روزمره اصلا فرقی بین امام غیر امام نداره، شما اگر از بنده درخواست رو این کتاب رو مثلا نشونتون بدم، شما باید یقین داشته باشید من که این کتاب رو میتوانم بلند بکنم به اذن خداوند هست. و اگر غیر از این تصور انسان داشته باشه که خب اصلا به شما صحیح نیست، حالا دیگه در مورد انبیا و ائمه باشه یا غیر از ذلك.
التماس دعایی هم داریم در انتها.
ممنون از شما.
ان
شاء الله بینندگان عزیز دعا بکنن مشکل آقای طاهری عزیز و بزرگوار رفع بشه. قطعا این دعاهایی که برای شیعیان میکنید، برای عزیزانتان میکنید، اینها به کارتان خواهد آمد. برای دیگران دعا بکنید تا دیگران هم برای شما دعا بکنند. برای دیگران دعا بکنید تا خیرات انشاءالله به شما برسه. من میرم از تماس شما. خدا نگهدار شما باشه. متشکرم از تماس شما. در تماس شما آقا احمد از چابهار از عزیزان اهل سنت تماس آخر. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در خدمتتون هستیم.
من هم سلام و عرض و ادب دارم خدمت شما و کارشناس محترم و برنامه جناب‌های یزدی.
و علیکم السلام
و رحمت الله.
حالا خدمت رو عرض کنم که خیلی وقت پشت خط بودم، مثلا این چیزان کرده بودم هم همه سریع.
ما عذرخواهی میکنیم از شما و احمد عزیز که پشت خط خیلی معطل شدید. ببخشید.
بله، حالا تو مطالبی که آقای یزدانی فرمودن در مورد وفات مولانا محمد عمر دقیقا همین تاریخ هست، 23 اسفند 1385. و مطالبی که آقای دوست مولانا سحری بنده از شابه های عرض میتر که اینشون اواخر عمرشون برگشتن، اینو من هم شنیدم.
منبعی دیدید شما؟ منبعی از کتب ایشون، از کلیپ های ایشون، سخنانی ایشون، فایل صوتی ایشون؟ چون این اون چی که در دست هست جواز به توسل تا آخرین سال وفاتشون هست و این قطعی و ثابته، و خب خلافش اگر بخواد ثابتش رو باید یک به هر حال مطلبی باشه یا در کتابشون اصلا چاپ نشه دیگه، این کتاب نباید دیگه چاپ بشه، چون در سال 86 جلد ششمش که گفتید سال 86 چاپ شده و در سال پاییز 85 چاپ شده جلدش رو نگرفتن، همچنان هم همین کتابو داره به فروش میرسه. اصلا اگر نظرشون برگشته بود اون یک مسئله به این اهمیت که خب وهابی ها اینقدر روش سرمایه‌گذاری میکنن، قطعا ایشون ثبت میکرد این موضوع رو از خودش. دوست آقا احمد عزیز،
آره من شنیدم، فکر کنم الان یکی شبکه‌های که الان هست شنیدم، حالا
شبکه‌های وهابی هم چه ادعایی رو دارن منتها بدون سند.
چون
این شبکه‌های وهابی هم چه ادعایی رو دارن منتها خب سند نداره سخنشون دیگه، چیکارشون می‌کنیم؟ آیا تا حالا اومدن کتاب نشون بدن، کلیپ نشون بدن؟
بله بله، مطلب مستندی در این مورد من واسه موافقم. البته بحث شفاعت از اولیای بحث بزرگی میطلبه، این که مستقیما بخواه یا غیر مستقیم، بلکه یه بحث چالشی هست بین سیاوشون بوده. نظر من اوایل برنامه شما یه مطلبی پخش کرده، یه کلیپی بود از فکر کنم مفتی مصر بود، درسته؟
آقای علی جمعه بودن؟ بله مفتی مصر بودن.
مفتی مصر بود، حرفای جالبی میزد در مورد مذهب شیعه که منم من و البته همه اهل سنت موافقم که اهل شیعه و برادران شیعه از مذاهب اسلامی مورد احترام هستن.
بله.
اما جدیدترین بحث و جالبترین بحث و این مورد اختلافی به نظر من که خیلی کم بهش پرداخته میشه و از باعث اختلاف میشه، حتی از بحث توسل هم، این مسئله سب و لعن هست که در منتصبی رو بشه بعضی ها که حالا من اگه بگم همه چیه هم درستان کسانی که در غالب مذهب شیعه هستن و با فکر شیعه خودشون رو جا زدن همچی چیزهای شنیده میشه، کلیپ ها صد این سبک ها در اون پخش میکنن و به نظر من اگر اینا برداشته بشه خیلی از مشکلات حل میشه در جامعه اسلامی.
بله انشاءالله نسبت به این موضوع و احترام به مقدسات اهل سنت بیشتر پرداخت خواهد شد. شما که از شبکه ولایت حالا خدایی نکرده لعنت سبی ندیدید؟ آنچه که ما مسئولیتش رو داریم این شبکه هست و خب عزیزان و بزرگواران کارشناس اینجا، همونطور که خب نظر رئیس شبکه آیت الله قزوینی همین هست، آیت الله روز مامکارم شیرازی بارها فرمودن ما نظرمون این هست که سبولن اگر تالا شما خدایی نکرده از ما دیدید بفرمایید، ولی اگر جای دیگه اتفاق دیگه بیفته نمیشه به کسان دیگه نسبت داد، همینطور که ما حق نداریم بیایم به شما عزیز اهل سنت نسبت بدیم اگر بمبگذاری کشت و کشتاری چیزی راه افتاده باشه در منطقه.
بله اما در مورد توسل اگر وقت خیلی صحبت کردن میتونه همه سنت ما، حالا البته این اواخر صحبت هایی که دیشت بیشتره این بگنه ما صحبت های اضافه که بود داری کرم از دوستمون از مروان صحبت هایی بود بیاد به نظر من اضافه بود. حالا بحث اصل مستقیم آیا توسل مستقیم از
واده قیاده میشه
که الان جواب
میشه بسید
از مخصد
بسید همون استغاثه بود دیگه، برای همون بحث استغاثه بود،
همون بحث استغاثه بود. بخوام این درست که
مستقیم خب صحابه هم چیکار رو کردن دیگه آقا احمد عزیز و بزرگا، صحابه هم چیکار رو کردن و ما هم میگیم این کار شرعی بوده به خاطر اینکه خب قطعا اعتقاد نداشتن مستقلن اون شخص میتواند به توسل اینها رسیدگی بکنه. در زمان حیات هم هست دیگه، من اگر از شما چیزی رو بخوام میشه استغاثه، حالا دیگه شخص زنده باشد مرده باشد، ولی اگر من از شما چیزی رو بخوام با یقین به این که خداوند به شما اجازه داده است تنفس بکنید و حرکت بکنید، اینش مشکلی نداره. ولی اگر بگیم شما مستقلا از خداوند تبارک و تعالی میتونید کار انجام بدید، دیگه فرقی نداره شما زنده باشید، مرده باشید، انبیا باشه، صالح باشه، نباشه، غیر خداوند، هر کسی همچین اعتقادی داشته باشه که مستقلا بدون اجازه خداوند میتونه حاجت رو برآورده بکنه، قطعا از دایره اسلام خارجه. ولی هر اسم هر مذهبی داشته باشه.
بله دقیقا. البته بگم که استدلالی که سبب سلامه یا در این کارتون ها می سبب که انجام می دن بکنم سوره آیه پنج سوره احقاب باشه اگه من اشتباه نکنم.
حالا فرصت اون کوچه ولی شش آیه پنج سوره مورد که احقاب بود.
من هم بگم از هم آقا چون بیشتری که ما نمی کنم جناب آقای مجبور
موفق
شده مورد از هر گونه اختلاف و
تجربی و تنزوی لفظ مزاهر انشاءالله. من اول من ید و من دون الله من لا یستجیب الله. ان شاء الله استاد یزدانی در این خصوص توضیح میدن، فرصتمون محدود. ممنونم از تماس شما بزرگوار، همه شمایی که تماس گرفتید عزیزان ما هستید، ما باید به نتیجه بشیم، به حقیقت برسیم. والله قسم با شما عناد نداریم، والله قسم شما رو دوست داریم که همه با هم به هدایت برسیم. این هدف ما و برنامه ماست. استاد یزدانی که ساعت‌ها در طول هفته فرصت می‌ذارن برای اینکه این مطالب رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنن. استاد یزدانی در خدمتتون هستیم، این فرصت باقی مونده مصادره پاسخ شما.
سوالاتی که پرسیدم، خب ابوالفضل از بوکال مست توسل از قرآن است که خلاصه جواب داریم. ما چون 10 جلسه مفصل اینا فایلاش هم در اینترنت هست، اگر همون کلمه راهوی راه رو در گوگل جستجو بدن همه فایلاش رو فایل شده حتی میتونن در اینترنت پیدا کنن، هم فیلمش رو هم کلیپش رو دیگه اونجا بیشتر گوش بدن. آقا مهدی که بس مولای محمد مولا عمر سربازی بود که کلی باش نشون دادیم و تاریخ وفاتش هم مشخص شد.
بله.
لولا سنتان لحلک نومان رو در سوال کردن که در کتاب تحفه اسم عشری اومده. من متاسفانه اصلی کتابی رو نداشتم، فایل وردش رو که از اینترنت من دانلود کردم.
بله در اونجا
در اینجا اومده که و کلمه لولا سنتان لحلک نومان از وی مشهور است.
بله.
همچه مطلب رو خودشون هم در گوگل جستجو می‌کنن قطعا پیدا میکنن،
در حالی که این کتاب ضد تشیع نوشته،
در کتابی که ضد شیعه نوشته شده همچین مطلبی آمده و به هر حال واضح و روشن هست. آ محمد از مریوان هم بحثشون همین توسل از قرآن و توسل از روایت از پیغمبر بود که اینها رو جواب دادیم. فکر نمی‌کنم سوال خاص دیگه مونده باشه و سوال دیگه بیرانیان عزیز نپرسن.
حالا آقا محمد از مریوان هم که بلای قرآن بود و مشترک بود سوالشون با آقا ابوالفضل عزیز که پاسخشون داده شد، فهمیدن آقای شافعی و ابوحنیفه معصوم نیستن. ما هم معصوم نمی‌دونیم، ولی سخنش برایشون حجته. شما وقتی میگید شافعی هستید دارید فقهتون رو حداقل از آقای شافعی میگیرید، چون که خلاف قرآن هست.
حالا بعد استغاثه من یک روایتی نشون میدم که با سند صحیح در کتاب‌های اهل سنت اومده که به هر حال صحابه به پیغمبر از مستقیم از خود پیغمبر میخواستم. من این رو نشون میدم که بارها و بارها هم نشون دادیم با سند صحیح از کتاب های اهل سنت نقل شده و حتی بخاری نقل کرده در کتاب ادب المفرد خودش و همش ابن تیمیه هم نقل کرده این مطلب رو. کتاب عمل الیوم و اللیله، اون که بهترین سندش هست این کتاب هست، عمل الیوم و اللیله، نویسنده ابن سنی، معروف به حافظ ابوبکر احمد بن محمد دینوری.
بله.
ابن سنی که متوفای 344 این کتاب رو نوشته، 364 کتاب العمل الیوم و اللیله، حافظ ابوبکر احمد بن محمد دینوری. روایت این گونه است که از ابو شعبه نقل میکنه، کنت امشی مع ابن عمر فخدر از رجله فجلس فقال اذکر احب الناس الیه فقال یا محمدا فقام فمشى. میگه با عبدالله ابن عمر راه میرفتیم که پاش گرفت، پاش مثلا به حال نمیتونست راه بره، پاش گرفت نشست و شخصی به او گفت محبوب ترین شخص رو به حال به فریاد خود به فریاد بخوان و ازش کمک بخواه، و او گفت یا محمدا و استغاثه کرد به پیغمبر و بعد پاش فوراً همونجا خوب شد. استغاثه به پیغمبر، حالا کنار پیغمبر که نبوده، دور بوده، در یک بیابانی بوده، در جاده‌ای بوده، در هر جا که بوده و در حضور پیغمبر نبوده، استغاثه کرده پیغمبر و به حال پیغمبر هم جواب شده و حالش خوب شد. اینجا روایت سندش کاملا صحیح، ما قبلا اثباتش رو صحتش رو ثابت کردیم، دیگه بیش از این وقت نمیذاریم.
بله. آیه 5 سوره مبارکه احقاف هم پرسیدن، گفتن این وهابی ها به این استناد میکنن به این آیه، خب که هم محمد عمر سرباز رو دیگه اینا گمراه میدونن با این آیه و امام شافعی و ابو حنیفه همه رو و شیعیان رو، که منظور از اینجا و من از علم من ید اومن دون الله ید او اینجا چیست؟
بله. حالا از امام قرطبی نشون میدیم.
بله.
امام قرطبی در کتاب الجامع الاحکام القرآن که میبینید این مشخصات کتاب هست، الجامع لاحکام القرآن، نویسنده ابو عبدالله محمد بن احمد بن ابی بکر قرطبی، جلد شماره 17، مؤسسه الرساله، که میبینید این مشخصات کتاب هست، این صفحه اول کتاب، الجزء التاسع عشر، جلد شماره 17، صفحه شماره 181. قوله تعالی و من اول، ای لا احد اول و اجهل، هیچ کس گمراهتر و نادانتر از کسی نیست که من یدعو من دون الله، من یدعو من دون الله من لا یستجیب له الى یوم القیامه و هی الاوثان. ببینید این مقصود از این کسان بت پرستان هستند و اونهایی که بت ها رو میخواندن و عبادت میکردن بت ها رو، و هم فی دعاهم غافلون، یعنی لا یسمعون و لا یفهمون. مقصود از این آیه پیغمبر و ائمه و صالحین نیستند، بلکه مقصود بت ها هستند. یعنی او هم در اینجا به معنای خواندن نیست، بلکه به معنای عبادت هست. اون بت پرستانی که بت ها رو عبادت میکردند، اونها در قیامت جواب نخواهند داد و بلکه از اونها شکایت خواهند کرد، همون بت هایی که اونها میپرستیدن.
بسیار عالی. در کتاب تفسیر الجلالین آیه 30 هم میتونید مراجعه بفرمایید مفصل. شما فقط کافیه این عبارت رو، اول من یاد او رو، به علاوه لفظ الاسنام رو جستجو بده، ببینید که مفسرین گفتن اسنام رو اینها میپرستیدن. یاد اون دون الله اگر قرار به خواندن باشد، خب دیگه من اجازه ندارم شما رو صدا بکنم، چون شما دون الله هستید و این قطعا با عقل بشری اصلا جور در نمیاد و آیه قرآن مطلب دیگه ای رو داره و آقا بیا دوست دارن مثل سایر آیات برای به نفع خودشون مصادره بکنن. عبارت هم لولا سنتان لحلک نومان رو میتونید کتاب مختصر تحفه اثنی‌عشریه آقای آلوسی همون ابتدای کتاب صفحه 8 این عبارت رو آورده، کتابی که ضدش یه نوشته شده اقرار کرده است که آقای ابو حنیفه طبق گفته خودشون فرمودن اگر اون 2 که من نزد آقای امام صادق نبودم هلاک میشدن اگر اون 2 نبود. ممنونم از شما بینندگان عزیز، متشکرم از شما استاد یزدانی به خاطر موارد مستدل و مستندی که ارائه فرمودید و امیدوارم که شما بینندگان عزیز استفاده کرده باشید همونطور که بنده حقیر استفاده کردم. ممنونم از شما بینندگان عزیز و دعا میکنیم در این لحظات برای تعجیل در ظهور آقا امام زمان. اللهم عجل لولیک الفرج. یا علی خدا نگهدار.
ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو خورشیدی و ذره پرورترینی، صدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری مریضی به بدحالی من، ندیدم دمی چون مسیحایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو. امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه، گل عشق مولا، دل آشفته داغ آن کوچه خر، گرفتار گودال خونی، دل افکار غمهای زینب، سیه پوش قاسم، عزادار اکبر، گل باغ لیلا، پریشان دست علمگیر سقا، نفسهای فجا، نواهای باغ، دعاهای صادق، کسه بی کسی های شبهای کازم، کبید رزاد و عنیز قریب جباد و لعنه، تمنای حادی عزیز دل اسگری. پس نگارا بفرما کجایی، کجایی کجایی دلم جز هوایت هوایی ندارد لبم غیر نامت نوایی ندارد وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت بهایی ندارد دلی که نشد خانه یاس نرگس خراب است و ویران صفایی ندارد بیا تا جوانم بده رخ نشانم بیا تا جوانم بده رخ نشانم که این زندگانی وفایی ندارم که این زندگانی